و احمدی نژاد که روز گذشته مطرح شد اظهار داشت حکومت ایران به جای این برنامه های تبلیغاتی و نمایشی هرگاه با متوقف شدن عملیات غنی‌سازی اورانیوم موافقت کند، راه برای انجام مذاکره با آن هموار خواهد شد. به گزارش منابع هواشناسی، حداکثر گرمای هوای امروز لس آنجلس در مرکز شهر به 75 درجه می‌رسد. این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام،
خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
من خواستم از شما یه سوالی بکنم. من یه مقدار مشکل دارم با خانومم. می‌خواستم ببینم شما در مورد دکتر آلبرت الیس نظری دارین در مورد رشنال ایموتیو بیهیویر تراپی. خانم من بوردرلاین پرسونالیتی داره و می‌خواستم ببینم در این مورد میشه با این راه بهشون کمک کرد یا نه.
ببینید، آنچه رو که الیس بهش اشاره می‌کنه و اصولاً تفکری است که یکی از انواع اولیه شناخت درمانی است و او احتمالاً یکی از پیشتازان و اولین کسانی است که زمینه رو برای این موضوع فراهم کرد که اولاً آنچه که به عنوان عقل یا رشنال مایند و تینکینگ ما داریم در انسان منحصر به فرده و این پدیده است که به گونه‌ای مختلف متفاوت از بقیه فعالیت‌های ذهن کار می‌کنه و اگر او رو به اندازه کافی هم داشته باشیم، هم مسلط و در اختیار و کنترل برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی و قضاوت و تصمیم گیری و رفتار خودمون قرار بدیم، آنچه که انجام میدیم با واقعیات دنیای خارج در ارتباط خواهد بود و احساسات و عواطفی که از این نوع تفکر و تعقل واقع بینانه درست به وجود میاد پدیده‌های مفید مثبت سازنده هستند و احساسات و عواطف خوب مانند عشق، شادی یا امیدواری و آرامش رو برای انسان میاره. در حالی که اگر یا این زمینه عقلی و استدلالی رو نداشته باشیم و خود رو گرفتار حالات احساسی و عاطفی و هیجانی کنیم، احساسات و عواطف و هیجانات اولاً خاطرات دیروزن که کاملا دستکاری شدن و دوم از آن دیروزن و به امروز ارتباطی ندارن و در حالی که انرژی فراوان دارن و قدرت و کنترل رو به دست میگیرن، ما رو به جای اینکه به راه ببرن به چاه میبرن. بنابراین اصولا آنچه که تفکر اوست که بعدن زمینه برای حتی مباحث مشخص تری مانند عقاید بک فراهم میکنه که او افسردگی رو اصولاً و ریشتاً مخصوصاً اون قسمت آموخت و شش رو مرتبط به این بدونه که کسی که فکر غلط بد و منفی داره و یا احتمالاً گرفتار اون ده گانه افکار اتوماتیکی است که او بهش اشاره میکنه گرفتار هست، معلومه که با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو میشه. و این مطلبی است که به دلیل اینکه اشاره فرمودید درباره اینکه دربارش چه نظری دارم، با درس کنم که من اصولا باورم عمیقا این هست که هرگز بشریت به آرامش و امنیت نمیرسه مگر اینکه 8 سال اول کودکی درست بشه و عقل یا خردگرایی اساس تفکر و تعقل یا رفتار انسانی قرار بگیره و در حقیقت اصالت عقل پذیرفته بشه. اصالت عقل به معنی این که در اون چارچوبی که از آن اوست، در اون چارچوبی که برمیگرده به قواعد و قوانین طبیعت، از اون چارچوبی است که کاربردی داره و حتی میتونه به عنوان یه ابزار و ملاکی برای ارزیابی و سنجش به کار گرفته بشه، مورد استفاده قرار بگیره. و میدونیم که اصولا در جهان بینی فلسفی هم تنها ملاک و میزان اصلی و اساسی عقله، یعنی آنچه که تمام جهان فلسفه رو میسازه گفتگوی عاقلانه و واقع بینانه و مبتنی بر علم و رعایت اصول منطقی است. با توجه به این نکات معلومه که کار اون آدم در این زمینه و مخصوصا با وجودی که شاید 50 سالی است در این زمینه قدم میزنه و استاد سال خورده است، همچنان تأثیر خودش رو گذاشته و همچنین به عنوان یکی از پیشتازان این نحوه تفکر مطرح. اما وقتی که شما به موضوع اختلالات شخصیتی میرسید، به مثلا اگر اشتباه نکنم و خاطرم مونده باشه borderline personality disorder، دو چیز در اینجا مطرحه. یکی این که متاسفانه به مقدار زیادی آنچه که به عنوان rational mind و thinking هست یا رشد خودش رو نکرده یا به گونه‌ای در زمینه‌های متوقف شده یا به بیراه رفته یا برخی از اوقات تقریبا موجود نیست و یا نقشی نداره. و دوم این که احساسات و عواطف و هیجانات آنچنان در فرد به هم ریخته است که او به یک اعتبار حد و مرزی برای هیچ موضوعی نمیشناسه، همونطور که برای خودش هم حد و مرزی رو نمیشناسه و در نتیجه به راحتی هم به حریم حقوق دیگران تجاوز میکنه، هم اجازه میده دیگران چنین کنن و هم همه موضوعها رو به نوعی به هم مرتبط میکنه و به گونه ای استدلال میکنه که اگر فرض بفرمایید به بانکش میره برای اینکه مطلب روشن بشه، اگر با شما که مثلا دوستش یا برادرش هستید اشکال حسابی داره، میگه اون اختلاف حساب رو هم اضافه کنید به حساب من. و اگر احتمالاً با رئیسش درباره این که عددی که در دفتر باید میرفته چه بوده و نرفته، اونو میاره میذاره به حساب بانکیش و معلومه که چیزهایی رو با هم ترکیب میکنه و مخلوط میکنه و نتیجه میگیره و ظاهراً به حساب خودش استدلال میکنه، ولی واقعاً کاری نوعی شاید سفسطه و مغلطه فلسفی یا استدلالی هست که شما حیران و سرگردان میمونید که باش چه کار بکنید. و بعدم تحت تأثیر این حالاتش یا افکارش یا فعالیت‌های ذهنیش تصمیم میگیره و خودش رو کاملاً آگاه و دانا و صاحب نظر و حق میبینه. و به همین جهت است که اصولاً کار کردن با کسی که اگر تشخیص درست به عنوان borderline personality disorder، شخصیت ناپایدار یا شخصیت در مرز و در سرحد زندگی کردن، که معناش همین است که در مرزی زندگی میکنه که به راحتی احساسات و عواطفش میتونه مانند شب تاریک تاریک باشه و به یک باره چراغی زده میشه و همه چیز روشن روشن میشه، یعنی با سرعت مود سوینگایی داره که جهان دو گونه بیشتر نیست، یا آفول یا بیوتیفول، یا زیبای زیباست یا وحشتناکه. و بعدم اشکال این هست که آرزوی خودش رو به تدریج خواسته خودش رو نیاز خودش رو حق خودش میدونه و حالا آنچه که آرزو شده حالا به عنوان حقی است که دیگران باید اون رو رعایت کنند. و بنابراین گرچه یکی از انواع روان درمانی و تراپی مثلا در موارد خفیف این اختلال به نظر من و حتما انواع کارهای مانند الیسیا کسان دیگری هست، ولی واقعیت مسئله این است که کار دور و درازی است. نمیخوام پیامی رو داده باشم که برخی از اوقات احساس خوبی باش نباشه، ولی معمولا کار 3 یا 5 ساله یه تراپی هفته که 2 روز هست، مخصوصا وقتی شرایط و موقعیت مناسب، روابط درسته و فرد از یه توان هوشی و عقلی برخورداره و حاضر هست که همه اون رو به کار بگیره و ارتباط ویژه‌ای هم با روان درمانگر یا تراپیست خودش پیدا کرده. ولی به نظر من اگر احتمالاً متدی کار بکنه بیش از همه اینه، برای اینکه آنچه که در چارچوب روانکاوی هست یا حتی برخی از قدر رفتار درمانی، اینا در جهت اختلالات شخصیتی چون به نوعی یا به عمق عمر یا به سطح سطح توجه دارن، کار به جایی نمیبرن و تنها راه آزاد کردن من شما و نجات من شما استفاده از آنچه که عقل و یا خرد انسانی است در حل مسائل و مشکلات دنیا. همونطور که درد ما از عدم توجه به واقعیت هست، درمان ما هم از توجه و استفاده از واقعیت خواهد بود. و به همین دلیله که من فکر میکنم اگر روان درمانگری است که با این متد و روش کار میکنه، بیش از هر کسی دیگه میتونه کمک بکنه. ولی این کاری است که پیوسته است، ولی البته آهسته، و اگر مداوم صورت بگیره و تا آخر فرد بره میتونه آزاد بشه. و الا شخصیت بوردرلاین برخی از اوقات که حالات دگرگونی پیدا میکنه و تغییرات و تحولات بیوشیمیایی مغزش سخت به هم میرزه، یا به نظر من حتی بار الکتریکی مغز به گونه ای حرکت میکنه که فعالیت‌های قسمت‌های مختلف رو آنچنان کم و زیاد میکنه که برای خود فرد هم غریبه و تعجب آور به نظر میرسه، معمولا کار سخت و مشکلی است و انتظار زیادی هم نمیشه داشت. و به همین جاست که باید فرصت رو داد و اگر فرد مناسبی باشه میتونه بالاخره اگر خود فرد گرفتار هم همکاری کنه به یه جایی برسن. ولی به نظر من آنچه که در چارچوب کار الیس هست یکی از بهترین طرق درمانی است برای بیشتر اشکالات احساسی و عاطفی، حتی شخصیتی، و حتما در خصوص بوردرلاین یا شخصیت هیجانی.
ایشون متاسفانه پیش دکتر روانشناس و روانپزشک رفتن و میگن که من چرا وقت خودم رو تلف میکنم برم اینا بگم پیش دکتر، اینا دیوانه هستن و من خودم وقتم رو نمیخوام و اینا حرفایی که میزنن حرف بی خودیه.
خب به همین جرس که عرض کردم اگر فرد آمادگی رو نداشته باشه، یعنی ببینید در این گونه گفتگویی که من همیشه با دوستانی از این قبیل هم حرف این است که آیا از زندگیت خوشحال یا لذت میبری یا شاد یا روابطت خوب و موقعیتت خوب، اگر هست که ما حرفی نداریم، ولی اگر نیست پس شاید بشه کاری کرد. ولی این استدلال فقط در کوتاه مدت کار میکنه. به همین جهت است که وقتی کسی تا این مرحله در انکاره و نشون دهنده عمق احتمالا اختلال و گرفتاری هست، معمولا کاری نمیشه کرد. یعنی این چیزی نیست که در دنیای امروز بشه افرادی از این قبیل رو که گونه دیگری استدلال میکنند و جهان رو میبینند و هدفهایی دارند و شما بتونید به این راحتی ها قانع کنید. و همینجاست که این کار مشکل ترین قسمت کار روان درمانی است که فرد بپذیره من مسئله و مشکلی دارم و احتمال داره که راهی وجود داشته باشه. این تمام حرفی است که تو کار روان درمانی زده میشه. اگر رنج میبری، اگر ناراحتی، اگر به هدفات نمیرسی، اگر احساس خوبی نداری، شاید دوایی برای این کارها در جهان علم وجود داشته باشه که حتما هست. ولی اگر نمیپذیرن، بنابراین مانند کسی است که گرسنه است اما حاضر نیست غذا بخوره، اون وقت است که شما گرفتار خواهید بود. بذار من ازتون خواهش کنم که پیام ها رو بشنویم، در خدمتتون هستم. شنگان ارجمند بعد از شنیدن چند پیام با ما باشید.
Irvine BMW نه تنها مقام اولین را در بین نمایندگی‌های فروش BMW در غرب آمریکا به خود اختصاص داده، بلکه در سراسر آمریکا به عنوان اولین نمایندگی اتومبیل‌های سرتیفاید پری‌اون شناخته شده. هم‌اکنون شما می‌توانید تعداد محدودی از اتومبیل‌های سدان مدل 328i سال 2007 را که 34370 دلار قیمت گذاری شده‌اند، با اقساط ماهانه فقط 299 دلار لیز کنید. شرایط لیز در صورت تایید اعتبار متقاضی شامل پرداخت 2800 دلار پیشقسط و سپس 299 دلار به اضافه مالیات برای مدت 24 ماه خواهد بود. حداکثر مایلج سالانه 10000 مایل خواهد بود.
با من بن کریم لیز اند فلیت منیجر در ایرواین بی ام دبلیو برای هر نوع ماشین نو و یا سرتیفاید پری اون تماس بگیرید. 1-800-944-4163 1-800-944-4163
ایرواین بی ام دبلیو.
بیشتر دوست داری تعطیلات یا دوران بازنشستگی رو کجا بگذرونی؟
در یک خانه ناسال
کنار اقیانوس با منظره آبای آبی و هوای دلپذیر چطوره؟ حتما میگی؟
رویاییه. بله، رویایی که به دست اکبر قواملو در دلتا پراپرتی فاندینگ به حقیقت می‌پیوندد. برای اولین بار در جامعه ایرانی شرکت دلتا پراپرتی فاندینگ به مدیریت اکبر قواملو بهترین و زیباترین املاک مسکونی و وام مناسب برای خرید خانه، کاندومینیوم و یا زمین را در منطقه زیبای نورد باها در کشور مکزیک به شما عرضه می‌دارد. وام خرید املاک در باها توسط بانک آمریکایی تأمین شده و سوی کمپانی‌های معتبر بیمه تضمین می‌شود. دلتا پراپرتی فاندینگ نه تنها در مکزیک بلکه در کالیفرنیا و سایر ایالات آمریکا بهترین وام‌های املاک را در دسترس شما قرار می‌دهد. 888 880 3863 888 880 3863.
دکتر منصور نژاد رسول، جراح و متخصص پا، همین چهارشنبه ساعت 12 ظهر تکنیک جدید نورو ویسیکس را برای درمان درد، بی‌حسی و سوزش پا در افراد مبتلا به مرض قند توضیح می‌دهد. چهارشنبه 12 ظهر با دکتر منصور نژاد رسول.
شرکت کراجیان افتخار دارد که عرضه کننده انواع محصولات غذایی با کیفیت عالی می باشد. محصولات کراجیان در بسته‌بندی های مخصوص یا در شیشه هایی با مارک میت ایست یا خاورمیانه عرضه می شود.
پنیر فرانسوی والبرسو 25 سال است که مقام پرفروش‌ترین و پرطرفدارترین پنیر را به خود اختصاص داده. پنیر فرانسوی والبرسو خوشمزه و کم نمک در بسته‌بندی های 1 پوندی و 1.5 پوندی و یا بدون بسته‌بندی در کلیه فروشگاه ها. پخش از شرکت کراجیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
پس به نظر شما چجوری ما میتونیم با این مسئله یک برخورد منطقی داشته باشیم و ایشون رو قانع بکنیم که نه تنها خودت داری رنج میبری، بلکه شوهرت و دوتا فرزند خردسال هم این وسط دارن رنج میبرن و دارن عذاب میبینن و ایشون متقاعد بکنیم که شما باید حداقل یه سعی بکنی تا یه تریتمنتی بگیری یا یه جوری در حال زندگی خودتو بهتر بکنی. چجوری ما
پرسشی که آخه میفرمایید، شاید اگر یه کمی در خصوص انسان من و شما یه مقدار آگاهی داشته باشیم و مثلا در خصوص انسان بیمار و مثلا انسانی که گرفتار اختلال شخصیتی اونم از نوع خاصیه، شاید پرسش خیلی درست نیست، چون جوابش متاسفانه جوابی نیست که انتظار داشته باشید. تنها راهی وجود نداره. علتش هم این هست که شما در باره کسی صحبت میکنید که حسش، احساسش، استدلالش، نظرش، عقیدش، جهان بینیش، باورش، اعتقادش متعلق به یه جهان دیگه میشه وقتی که گرفتار آسیبی که هست به گونه ای فعال میشه. و البته در مواقع دیگه هم آماده است، درست مثل کسی که آماده است با یه حرکتی خشمگین بشه، همینقدر که کمی موضوع خارج از خط باشه به اونجا میرسه. و اصولا ما راهی برای اینکه دیگری رو قانع کنیم اگر نخواد نداریم. شما حتی میتونید استادان برجسته ای رو در زمینه مسائلی که تازه به خودشون هم مرتبط نیست و مسائل اعتقادی هم نیست یا مسائل احساسی عاطفی هم نیست، برخی از اوقات برای قانع کردنشون به دلیل ویژگی‌های روانیشون دچار اشکال میشی. و این به خاطر این نیست که جهان علم چنینه، بلکه به خاطر اون عالم همچی گرفتارید. وقتی شما به موضوعای اعتقادی میرسید یا شخصی میرسید که ماجرا کاملا متفاوت هست. اگر اینجوری بود که مردم دنیا میشستن درباره مسائل اصولی و اساسی بحث میکردن به توافق میرسید، و دیگه ما این همه گرفتاری تفاوت مذهب و طرفداری ایدئولوژی‌های مختلف یا مکاتب مختلف سیاسی و اقتصادی و اینا رو نداشتیم. ماجرا اینگونه نیست. حتی وقتی در مقابل هم قرار میگیرن، مردم به خاطر اینکه حتی زنن یا مردن، جوانن یا پیرن، دنیا رو دو گونه متفاوت می‌بینن، تشنن یا نیستن، گرسنن یا سیرن، جهان رو دو گونه مختلف می‌بینن. مسئله به این سادگی ها نیست. و بعدم متقاعد کردن یه آدم وقتی است که اون آدم به شما میگه اگر این گونه استدلال کردی و این استدلال به این نتیجه رسید، من میپذیرم. شما در اینجا با کسی روبرو هستید که اصولاً برخی از اوقات تنها چیزی که براش معنایی نداره واقعیت و استدلاله، و اصولاً احساسش براش همه چیزه. ببینید، یک گرفتاری که ما داریم به درجات مختلف اینه که بسیاری از مردم اولا یک احساسی دارن که من تنها در این جهانم، و درسته که از وجود 6 میلیارد دیگه خبر دارن، ولی واقعا برایشون وجود ندارن. و یا حتی حوادث رو به گونه‌ای مرتبط می‌کنن به خودشون و جهان که انگار تمام خلقت و طبیعت منتظر نشسته ببینه که من به عنوان انسان چه می‌خوام، و در حالی که خودم عملاً می‌بینم مانند بقیه هستم و هیچ کس دیگه هم از نظر من یه ویژگی و امتیازی نداره که چیزی داشته باشه. منم هیچ وقت تو زندگیم بعد از 40 سال که همه این کارا رو کردم هیچی به دست نیوردم، ولی همچنان فکر میکنم مثلا این امیدواریست و قبول ندارم که این خودفریبیست که مثلا یه اتفاقی بگونه که من فکر یا خیال میکنم میفته. در حالی که شما میدونید اون زمانی که شما دارید اتومبیل میسازید یا تلفن میسازید یا یخچال درست میکنید یا قالی میبافید یا ظرف میشویید یا غذا میپزید، شما 100% به این باور دارید که یه نوع فعالیتی به گونه مشخصی جواب معینی رو میده، در حالی که این افراد حتی برای این مسائل بدیهی هم برخی از اوقات ای دلشون بخواد، مثل حرفایی که اخیراً فراهون شنیده میشه، استدلالای عجیب و غریبی هم دارن. یعنی ای بهشون بگی مثلا فرض کنید سیگار نکشید چون برای سلامتیتون خوب نیست، با این واقعیت کاری ندارن که یه بدنی است که وقتی 2500 جور سم مختلف روش می‌ریزن آسیب می‌بینه، و بعدم این آسیب به دلیل قواعد طبیعت مشخص چه هست، اما معلومه که این آسیب در آدم‌های مختلف متفاوته و بعدم به همه آسیب می‌زنه. ولی منی که قرار بوده 90 سال عمر کنم 70 سال می‌کنم، و اون کسی که فرض بفرمایید که این کار نکردم و 90 سالش عمر میکنه، اما اونو مقایسه نمیکنن، میان میگن من با وجودی که فرض کن سیگار کشیدم 70 سال عمر کردم، یا میشناسم کسی که 70 سال عمر کرده و یا آدمی که اصلا سیگار کشید 20 سالگی مرد. انگار تمام مسائل دنیا مرتبط به این بوده که هر کی سیگار بکشه میمیره، هر کی سیگار نکشه نمیمیره، که ما بگیم خب اینی که نمیکشید چرا مرد و اونی که میکشید چرا موند، در حالی که شما وقتی با یه آدمای روبرو هستید که استدلالاشون معمولا تک علتی تک معلولیه، یعنی با یه چیز کار میکنن، شما روزی که با آدم های روبرو هستید که واقعیت جهان رو با این همه نظم و ترتیب که به اندازه سر سوزنی از این قاعده و از هیچ جا نشکسته و تغییر پیدا نکرده و هرگز دگرگون نمیشه، اون رو حاضر نیستن قبول بکنن و فکر میکنن که همینجوری دنیا داره بی خودی به گونه‌ای که اونا میخوان یا انتظار دارن یا آرزو دارن یا درخواست میکنن همینجوری اتفاق میفته، و هرگز هم فکر نمیکنن که اگر در جهان فیزیکی که قابل اندازه‌گیری است بگیرن بشینن ببینن حتی یک بار هم چه اتفاقی نافتاده، نه هم اکنون میفته اگر همه کوشش‌هاشون هم بکنن، ولی حاضر نیستن قبول بکنن، یا میرن سراغ داستان‌های تخیلی که از این و اون شنیدن، یا یک کسی به حق بازی و فریب و دروغ یا خودفریبی و دیگر فریبی ساخته و حرکت میکنه. شما با یه آدمی روبرو نیستید، و چرا شما به الیس اشاره میکنید؟ برای که اون حرفش این است که اگر یه کسی مبانی اولیه عقل رو داشته باشه که بسیاری از مردم، از نظر من 60% مردم دنیا ندارن، حالا میشه باهاش صحبت کرد. یعنی اگر شما فرض کنید فارسی بلدی ممکنه با هم حرف بزنیم. اگر شما اعداد رو قبول دارید به صورت 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 هست، اگر شما قواعد جمع و تفریق و ضرب و تقسیم رو قبول دارید، ما میتونیم بشینیم اختلافات مالیمون رو با توجه به اینکه اگر توافق کنیم چه پولی دادیم و گرفتیم حل کنیم. ولی اگر شما اعداد رو اینجوری نمیبینید، 3 رو بیشتر از 7 میبینید و 7 رو کوچکتر از 2 میدونید، و یا اصلا قاعده جمع رو به صورتی میدونید که اونا رو زیر هم نمیسید، هر جور دلتون خواست مینویسید، و اگر شما احتمالاً وقتی میخواید جمع بکنید ضرب میکنید، خب ممکنه من بگید من شما چجوری میتونیم مشکلات مالیمون رو با هم حل کنیم؟ ما یه توافقهایی میکنیم و بعدن بر مبنای اون توافقها میتونیم به یه نتیجه گیریایی برسیم. اشکال کار یه آدمایی که اصولا زمینه عقلی و منطقیشون یا ندارن یا کار نمیکنه، یا در شخصی مانند بوردلند به دلیل انفجارات احساسی هیجانی بوم در قسمت عقلشون افتاده، یا هر زمان که لازم شد قسمت عقل رو با وجودی که الان ساخته شده و میتونن تو محیط کارشون استفاده کنن بمباران میکنن و از هم میپاشن، گرفتاری همینه. علت این که من کنفرانس احساس و اندیشه رو گذاشتم تمام به خاطر این است که این تصور و تفکری که در گذشته به این صورت بوده که ما یه احساسی داریم که با عقل در حال جنگه، یه دینی داریم که با علم در حال جنگه، خب همه اینا یه مقدار حرفای بسیار نامربوطه، بی‌پایه و بی‌اساسی است که چون شایع شده ادامه پیدا کرد. و بعدم یه عده با این بحث که پای استدلالیون چوبین بود فکر نکردن که اولا استدلالیون زمان مولانا کی بودن و تازه استدلال چه ارتباطی به عقل داره و پای چوبین در مقام مقایسه با پاهای تو هوا و تو فضا که حداقل یه امیدی برای این مدتی دارن، حالا اگر تمکین و تمکن و توقفی یا مثلا استحکامی ندارن موضوع دیگه این مطرحه. و تازه اون موضوعی که در چارچوب عقلی شما هیچ راه دیگه ای ندارید، روزی که من قراره چیزی رو ببینم که شما من نمیتونید بگید حالا که چشمت نمیبینه یا چشمت بعضی وقت اشتباه میکنه حالا بیا مثلا با ریشت ببین یا با ناخنت ببین یا مثلا با قلبت ببین، که آخه من کمچه کاری دیگه نمیتونم بکنم، این چشم من ناقص، این چشم من اشتباهکار، این چشم من خطاکار. بسیار خوب، من برای دیدن از این استفاده میکنم، من که با گوشم نمیتونم ببینم، من که با ناخونم نمیتونم ببینم. بنابراین کسانی که برخی از وقت به حساب خودشون اشکال و اعتراضی به یکی از این زمینه ها میکنن متوجه نیستن که از کدوم راه میخوان مسئله رو حل کنن. و دقیقا مسئله آدمایی که گرفتار اختلال شخصیتی خفیف شخصیت هیجانی هیستریانی یا پارانوی شخصیت شکاک، ولی نوع بد برش بوردرلاین، بوردرلاین در مواردی که شدید هست تقریبا به یک اعتبار نام بوردرلاین به معنی است که در مرز بیماری روانی است، یعنی ارتباطشو با واقعیت از دست داده و ارتباطشو با پذیرش مسئولیت از دست داده، یعنی عدد 10 رو خیلی بزرگتر از 740 میدونه. و بنابراین وقتی یک کسی عدد 10 رو بزرگتر از 700 میدونه یا 740 میدونه، شما حالا چگونه میخواید باش بحث زمانی یا عددی یا کم میکنید؟ شما حتما گرفتار خواهید بود، برای که بعدن هم بقیه رو که تازه قبول نداره که بشه یه جوری این مسئله رو حل کرد، بقیه اعدادم برش به هم ریخته است. بنابراین شما با یه کسی روبرو هستید که مخالفت و مقاومتش مبتنی بر اساس بحث و گفتگو و استدلالی نیست که شما پذیرفتید. جمله‌مو تکرار میکنم، شما با این آدمی روبرو هستید که احتمالاً اعدادش به صورت 1 تا 9 نیست، با کسی روبرو هستید که جمع براش یه مخلوطی از ضرب و مثلا تفریقه. خب حالا شما چجوری میتونید با این آدم مسئله مالی یا حساباتون رو یا یه مسئله ریاضی رو حل کنید؟
به نظر شما هیچ راه نجات نیستش برای ما؟
عرض من این نیست، عرض من این است که شما فقط میتونید کوششتون رو بکنید و همیشه امیدتون این باشه که او یه مقدار متوجه بشه و یه کاری بکنه. یه اشاره شاید قبل از پیام ها دیدم تو کلامتون بود یا شاید من اشتباه میکنم، معمولا برخی از اوقات دارو یه مقدار این اوضاع رو آروم میکنه، یعنی اجازه نمیده مغز این همه پراکنده و به هم ریخته و در هم آمیخته به چپ و راست خودشو به در و دیوار بزنه و بنابر این فرد رو گرفتار کنه. بنابر این کار رو یه مقدار ساده میکنید و این درست مثل آدمی است که شما وحشت از این دارید که لگد بزنه، مشت بزنه، حالا دستش رو پاش رو یه جوری میبندن یا احتمالاً به گونه ای در اختیار و کنترل میگیرن. خب حالا حداقل یه مقدار از خطر از ما دور شده. نمیخوام بگم راهی نیست، ولی مجبور هستم اینو عرض کنم خدمتون و مطمئن هستم که این یه مقدار شما رو بیشتر میتونه ناراحت کنه، ولی از این بابت متاسفم چاره ندارم. من در کار روان درمانی و تراپی اگر با بوردرلاین روبرو میشدم معمولا قبولش نمیکردم. علتش همین بود که میدیدم آخر کار در توان من نیست که به جایی برسم و تا منو از پا در نیاره خودش پیشرفتی نمیکنه، مخصوصا اگر موارد شدید باشه. و میدونم بسیاری از دوستانی که تو این کار هستن در این زمینه گرفتارن، مریض بوردرلاین دست به مانورای عجیب غریب میزنن. من در آغاز کارم خاطرم هست که دختر خانمی که بوردرلاین بود و برای مسئله با ازدواجش آمده بود، وقتی که من حتی وقتی رو که میخواست نداشتم که بهش بدم و اصلا نامناسب بود، گفت که اگر به من وقت ندید من با تیغ صورتم رو پاره میکنم. و قبل از اینکه حتی از من جواب بگیره این کارو کرد و مادرش من زنگ زد که این صورتش خونیه چیکار کنیم. یعنی میخوام به شما بگم که جواب نه رو نمیپذیرند و برخی از اوقات تا حد و مرزی پیش میرن که بسیار میتونن خطرناک باشن و بعدم وقتی میفتن آنچنان ضعیف و زبون و از پا افتاده میشن که هر انسانی رو دلشون به حالش میسوزه وقتی که پایین میان. اما وقتی که همه چیز رو آمادن به هم بریزن شما نمیدونین چی کار باید بکنید. اشکال کار اختلالات شخصیتی این است که در یه جزئی نیست، یه دست نشکسته، کل بدن گرفتار، یعنی مثل که تمام خون مسموم شده، یعنی شما به هر جای این بدن که بخواید سر بزنید با مسئله روبرو هستید. به همین جهت است که ما امیدمون میتونه این باشه که یک، این بیماری و گرفتاری نباشه، ولی که چیزای نزدیک به اونم هست. دو، نوع خفیفش باشه. سه، دارو درمانی که به نظر من در این گونه موارد غالب اوقات احتیاج هست کمک بکنه. 4 خود فرد از یه بهره هوشی و یه زمینه قبلی یا کنونی عقل برخوردار باشه که وقتی که میفته در اون مرزی که مقدار واقع بین هست و مسئولیت پذیر بشه کمکش کرد و او رو به نوعی متعهد کرد و در اون تعهد بعدن یه متخصص آگاهی که دلسوزانه هم حرکت و عمل میکنه بتونه با اون فرد ارتباطی برقرار بکنه که بعدن این رابطه درست مانند رابطه مادر و فرزند حتی وقتی هم که تلخ و سخت میشه بعد امیدی برای بهتر شدن و بهبودش باشه. اینا اون چیز هست. ولی اینکه شما فکر بفرمایید به عنوان یه مردی یا به عنوان اون مطالبی که در حالت عادی الان اشاره فرمودید یا بیان این مسئله درباره بچه ها احتمالاً میتونید بعضی از اوقات یه چنین افراد سفت و سختی رو کمی انعطاف بهشون بدید و به پذیرش کار درستی وادارید، خیلی نمیخوام امیدوار باشید، کوششتون حتما باید بکنید چون چاره غیر از این نیست و خوشبختانه برخی از اوقات اینا در مراحلی که اونقدر فعال نیست که اتفاق میفته میپذیرن و در اون مثلا یک ماه سه ماهی که ممکنه پیدا بشه که مرحله فعالشون نیست میشه قدمهای بسیاری برداشت، به ویژه اگر روان درمانگر یا روانشناس خوبی باشون کار بکنه. ولی همه اینا یه مقدار جای سوال و گفتگو داره و برمیگرده به شرایط و موقعیت، روابطی که هست، نوع آسیب، این آسیب از کجا اومده، چقدر زمینه ارثی داره، چقدر بوردرلاین مثلا فرض کنین با اختلالات دیگر شخصیت مثل استرابای شدید، خشم بسیار کوبنده با افسردگی همراهه، چون وقتی اونا نیست خب یه مقدار کار ساده تره. مسئله یه مقدار باید در اجزایش و در ابعادش و در کلیتش مورد مطالعه قرار بگیره و یه روان شناس و یه روان پزشک خوب میتونه به شما یه ارزیابی بده که چه خبره، مخصوصا اگر یه تست MMPI رو بگیرن یا اگر گرفته باشن آیا اختلالات دیگر شخصیتی هست یا نه، برای که معمولا شخصیت بوردرلاین شخصیت هیجانی رو داره، پارانوید رو با خودش داره، معمولا وابستگی داره، پسیو اگریسیو، زمینه استراب داره، زمینه خشم داره، زمینه افسردگی داره و اینا همه دست به دست هم میده و کار رو مشکلتر و مشکلتر میکنه. به هر حال اگر یه زمانی همچین اختلالات شخصیتی پیدا شد کار به جایی نمیشه برد. اشکال کارم این است که برخی از اوقات اینا شدتش و بیماریش بعدن خودشونشون، شما میتونید با یه دختر خانمی ازدواج کنید 20 ساله یا 22 ساله یا پسر بچه پسر آقا پسری 22 ساله و تا 30 سالگی هم اونها اینقدر خودشونشون نده، یه دفعه 30 سالگی بیرون میزنه و یا شرایط اتفاقاتی میفته که به هر حال جنبه های پنهان اون تظاهر و تظاهر میکنه و آشکار میشه و حالا شما یه دفعه با یه کسی روبرو میشید که اصلا نبوده و با زن و یا مردی روبرو میشید که اصلا نمیشناختید و کارش هم نمیتونید بکنید و اون وقت است که متاسفانه میتونه اگر اختلالات دیگه باشه، روابط خوب نباشه، موقعیت ها خوب نباشه، اون فرد به هم بریزه. به هر حال از یه فرد آگاه متخصصی که ایشون رو میشناسه باید کمک بگیرید تا به شما بگن حتی رفتار شما و دور بریا چه میتونه باشه تا به هر حال به نتیجه بتونید برسید. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
خیلی متشکرم. ممنون. خداحافظ.
تمنام کنم. خواهش می‌کنم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
نگران زخم‌ها و جوش‌ها و لکه‌های قدیمی روی صورتتان هستید؟ تحمل دیدن چین و چروک‌های پوست صورت و شکم و پا را ندارید؟ در تنها 4 تا 6 جلسه با دستگاه انقلابی دکتر محسن بحری برای همیشه این مشکلات را از بین می‌برید. 310-481-9090.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریال استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
لچه جونز موتورکارز، رامین آریان بفرمایید.
ماموریت جدید شما عرضه آخرین مدل های اتومبیل های مرسدس بنز است. فراموش نکنید که این اتومبیل ها می بایست با بهترین قیمت و مناسب ترین شرایط در دسترس قرار داده شوند. این نوار تا چند ثانیه دیگر خود به خود نابود خواهد شد. موفق باشید.
رامین آریان، مامور آگاه شما در فلچر جونز مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. تلفن 949-718-3026 949-718-3026.
تحولی عظیم در ارائه غذاهای ایرانی با محصولات غذایی آسان.
غذاهای آماده برای مصرف آسان.
خورش قرمه سبزی بدون گوشت آسان. آش رشته آسان. آش شله قلمکار آسان. آش جو آسان. و شله زرد آسان.
کوچی را باز کنید. گرم نمایید، تزیین نمایید و نوش. نوش جان فرمایید. غذاهای آماده برای مصرف آسان، بدون کلسترول، کم چربی و بدون پرزرواتیو. غذاهای آماده برای مصرف آسان، پخت و پز آسان با محصولات آسان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که کنفرانس احساس و اندیشه رو همین پنجشنبه پس فردا 26 اپریل در المپیک کلکشن خواهم داشت. سخن درباره همین گفتگویست که چگونه این آمیختگی حس و احساس و اندیشه ما مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره و چگونه اون همه سوء تفاهم درباره ارتباطات احساس و اندیشه یا عشق و عقل یا علم و دین یا پدیدهایی از این قبیل به وجود اومده که به نظر من مطلقا جایگاهی در جهان علم و جهان بینی درست یا بینشی که مبتنی بر دانش امروز هست وجود نداره. به هر حال همین پنجشنبه 26 زمین این نکته را عرض کنم که هم درباره این ویدیو یا فیلم سیکرت به دلیل مسائل مرتبط، هم درباره What the Believe Do We Know که دو سال قبل هیاهوی بسیار برای هیچ برپا کرد، و هم کار فوق العاده جالب داکومنتری که آقای جهانشاه اردلان کردن درباره دراویش قادریه و کارهای ظاهرا حیرت انگیزی که اونا میکنن و البته هیچ چیز جز هیپنوتیزم نیست، و چگونگی ادعاهای مربوط به اون. این اسناد در حقیقت به یک اعتبار یا این فیلم هایی که به صورت سند و مدرک هستن هم احتمالاً قسمت هایش رو اگر ممکن باشه نشان خواهم داد و هم دربارش گفتگو خواهم کرد، برای که واقعاً گفتگو درباره این تضادی است که اخیراً پیدا شده و عده‌ای به یک باره باز به دلیل ویژگی‌های روانیشون که درست مانند مطلبی که شنونده عزیز قبلی فرمودن گرفتار شدن و تصور میکنن که اون حساب و احساسا و قضاوت‌ها و نظرها احتمالاً درست است و دقیق و یا احتمالاً جهان فیزیکی و مادی و طبیعی رو به گونه دیگه میشه دید و شناخت و باش برخورد کرد که مطلقاً چنین نبوده و چنین نیست. همونطور که عرض کردم هیچ کس از هیچ راه دیگری ما رو از لس آنجلس به تهران نرسونده و هیچ کس از اینجا غیر از راه تلفنی که جهان علم در اختیار ما گذاشته کسی با ایران مخابره یا گفتگویی نداشت. به هر حال احساس و اندیشه کنفرانسی است که همین پنجشنبه در المپیک کلکشن خواهم داشت و کنفرانس کودک در اون دوشنبه 30 اپریل در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام اونها هم $100. و بالاخره درباره سفرهایی که داریم، دو سفر دریایی هست، یکی 3 روزه که از روز جمعه 29 جون آغاز شده و تا روز دوشنبه 2 جولای ادامه پیدا می‌کنه. این سفر از لس آنجلس هست یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک و برمیگردیم. سفر 3 روزه است و 3 شبه 29 جون تا 2 جولای. و سفر دیگه هم طور که از قبل عرض کردم که تا آخر این ماه فرصت هست، از 5 تا 17 آگست هست که از روم ایتالیا شروع میشه، 3 بندر ایتالیا، 3 بندر یونان، 2 بندر ترکیه رو در بر میگیره و 12 روز طول خواهد کشید از 5 تا 17 آگست. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای همه روزها و شبها در نظر گرفته شده و ضمناً من هم کنفرانس‌های خودم رو در این سفرها خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با تشکر از زحمت‌ها و کارهای مثبتی که انجام می‌دهید.
لطف دارید.
آقای دکتر، من هفته پیش روی پرده سینما فیلم رو بنابر توصیه تبلیغ رسانه‌های موجود دیدم و این فیلم به اسم اخراجی‌ها بود. این فیلم در واقع به عنوان فیلم کمدی و خیلی فیلم پر سر و صدا و تبلیغ شده بود در این زمینه، من اون اعتمادی که به این رسانه داشتم چنانچه بقیه فیلم هم رو همون دیدم، رفتم دیدم و یه نیم ساعتی از فیلم گذشت، یه صحنه هایی بود و اینها، و بعد در بودم برسط هایی من یه دفعه متوجه شدم این فیلم تبدیل شده به میدان جنگ و دست و پای بریده و خون و و قسمت دیگه آدم های شیمیایی شده، یعنی من کاملا اصلا مطمئن شد صحنه برای من خیلی صحنه سنگینی بود و اون لحظه احساس کردم که من تقریبا میتونم بگم فریب خوردم به خاطر مسئله کمدی.
نه صبر کنید، نه ببینید، من یه نکته رو عرض کنم. من البته چون نام بردی تو اینا یه مقدار ناچار اگر ترجیح میدارم که نباشید، ولی چون راجع به فیلم مشخص بوده حالا فرمودید.
من در مورد ارگانیزیشن
نه اون شما خب فرق نمی کنه. حالا بذارید از اون بپرسم، آیا به شما گفته بودن که یک این فیلم فقط کمدی و خنده داره و هیچ صحنه بدی هم توش نیست؟ چون ببینید ممکنه که تبلیغی کردن برای اینکه من شما رو اونجا ببرن، شاید به جنبه های کمدی مسئله که شما بهش علاقمند بودید شما رو بردن، ولی نمیدونم، بنده تا اونجایی که خبر دارم نیومدن بگن که هیچ چیزی غیر از خنده و کمدی در اونجا نیست. و روزی که من و شما یه تبلیغ فرض کنید یک دقیقه ای رو میبینیم یا میشنویم و بعد تصمیم میگیریم که احتمالاً 90 یا 120 دقیقه فیلم باید این چنین باشه، خب این یه انتخابی است که بهتر نکنیم. بنده به شما بگم اولین ضربه ای رو که هیچ یادم نمیره، خواننده عزیزی رو که اتفاقاً در اینجا هم تشریف دارن در ایران بود و بنده هم به خودش، به خاطر خودش و ویژگی‌های روانیش، هم به خاطر صدای خوبش علاقمند بودم. یه دفعه در روزنامه خواندم که این خواننده گرامی در حادثه اتومبیل کشته شد و خاطرم هست که من وقتی که این رو دیدم چه حالی پیدا کردم. بعدم در اون زمان که حالا ایشون همچنان می‌خوانن، اون زمان جوان بودن، جا خوردم و بلافظه خونه. بعد دیدم که نوشته که در یه فیلمی شرکت میکنه که در اون فیلم در حادثه رانندگی کشته میشه. خب شما ببینید اشکال کار و یه تفاوتی که برخی از وقت تو وسایل ارتباط جمعی و کار علمی هست همینه که در کار علمی حرف مهم و اصلی را ببخشید، حرف در کار روزنامه نگاری و جورنالیسم، حرف اصلی و اساسی یا اولیه یا مهم یا اون چون نظرشون اول میزنن، بعد شما ممکنه تایشی چی پیدا نکنید. در کار علمی درست برعکس، شما رو قدم به قدم مثل اثبات یه قضیه هندسه میبرن تا اون آخر و پایان هست که تکلیف کار روشن میشه. روزی که برخی از دوستان مانند احتمالاً شما یه مقدار استدلالایی دارن و اون سیستم علمی رو در کارها در وسایل ارتباط جمعی میخوان ببینن، احتمالاً پیدا نخواهند کرد. یعنی آنچه که به عنوان عنوانه، آنچه که به عنوان دعوته، آنچه که به عنوان مطالبی از این قبیله گرفته است. بذارید همینجا باز دو تا نکته کوچیک خدمتتون عرض کنم حالا که فرصتی است. یکی این که بنده بخش اول کاری رو که درباره پرورش تعلیم تربیت کردم نوشتم فلسفه و هدف‌های پرورش تعلیم و تربیت، و به نظر من دقیقه فلسفه است و هدف هاست و غیر از اینم هیچی نیست. و به نظر منم این مهمترین قسمت کار پرورش تعلیم تربیت، درست مثل اینکه من به شما بگم برای اینکه شما با علمی آشنا بشید باید زبان بدونید و خواندن نوشتن بلد باشید. اما تا حالا از چندین نفر از دوستان خوب و نزدیک به من گفتن این اسم سبب میشه که مردم این تیپ رو بهش توجه نکنن یا نخرن، چون یه عده اصولا با فلسفه آشنایی ندارن یا با فلسفه میانه ای ندارن. خب و گفتم هرگز هم عوض نمی کنم، حتی من گفتم در یه جای دیگه تقریبا گفتم امکان نداره. یا حتی سخنرانی که هفته گذشته داشتم قانون جاذبه یا جذبه یا حرفی بیرفت، به من گفتن که این عنوان سخنرانی یه چیز دیگه بود جالب تر بود. من هرگز این کارو نمی کنم. شما یه اصولی رو باید رعایت کنید که دقیقاً آدما باید بدونن وقتی که موضوع صحبت اینه محتوای صحبتم احتمالاً چنین. بنابراین اگر شما من بفرمایید که آمدن و گفتن که این فقط و فقط همینه که من نشنیدم، خب باعث تأسف. اگر نه به گونه ای اون تیکه‌ای رو در آوردن که جالب و خنده‌دار و شادیافرین بوده و شما به اون دلیل تش بردید، خب رفتید، ولی چیزای دیگر رو نگفتن که نیست. در حقیقت اثبات شی نفی معدا نمی‌کنه، یه چیزی رو ثابت کردن چیز دیگر رو که نمیگه که نیست. خب اون چیزا اونجا بوده. این که شما انتظار دارید وقتی که میخوان تبلیغ بکنن همه اینا رو بگن، اولا با توجه به هزینه‌های تبلیغ نیست و دوم مثلا هدفشون هم چنین نیست. یعنی درست مثل اتومبیلی که شما می‌خواید بخرید، طرف به زیباییش یا به رنگش اشاره می‌کنه و احتمالاً به ده ها چیز دیگه از جمله قیمتش، حتی مدت ها ممکنه به شما قیمتش هم نگه برای که فکر کنه اگر اول بگه شما نمیخرید، بذارید اول علاقمند بشید بعد بعد به شما میگه قیمتش چقدره. اون رو با تو کار تبلیغاتی پذیرو به بهم جاست که من و شما قرار است که وقتی تبلیغی رو میشنویم یه ذره دقت کنیم و احتمال این رو بدیم که میتونه چه باشه، نه اینکه بدبین باشیم ولی واقعی بین باشیم. و بعضی وقت اگر برامون مهمه چنین است. حالا خوشبختانه شما چیزی رو نخریدید، عرض کنم که وقتی رو بر این کار گذاشتید، رفتید دیدید و ضمناً حالا درست است که شاید اون با جنبه کمدی و شادی آفرینی که شما انتظارشید هماهنگی نداشته و اذیتتون کرده که اونو کاملا میتونم بفهمم، ولی متاسفانه ما در دنیایی هستیم که مثل اینکه این خنده ها پشتش همیشه گریه ها رو بوده، یا اصلا اگر اون گریه ها نباشه فرصتی برای این خنده ها نیست، یا این خنده ها ارزش پیدا نمیکنه، یا بسیار از اوقات این خنده ها همه ظاهر است و متاسفانه اون گریه ها باطن و پایان کار.
بله دکتر، من حرف شما رو کاملا متن درست میدونم، ولی من یه نکته میگم. من اصولا
مسئلهتون کم داره.
بله، من اصولا در ایالات متحده اینجا وقتی میخوان فیلم میبریم، مثلا فرضاً یه فیلم هارر هستش، مشخص میکنه فیلم کلاس فیلم چیه، هارر، بعد مشخص میکنه ریتش چیه، در نتیجه اگه آدم بچه همراهش باشه نمیبره، یعنی یه کاتگوری مشخصه که آدم نسبتاً، نمیگم دقیقاً و تحقیقاً، نسبتاً آدم تکلیفش با اون فیلم مشخصه و انتظار چیزی در به جز اون کاتگوری رو نداره. من
البته میفهمم اتونا، ببینید من مخالفتی ندارم، ولی با وجود این بسیار از اوقات شده که آدم ها گفتن این فیلم دیم خنده رو رفتیم، بعد این صحنه اینقدر بدی داشت که ما یا اومدیم بیرون یا ناراحت شدیم یا چشم بچه هامونو بستیم یا چیزای از این قبیل. یعنی میدید اونجا هم کسانی که تو این کارا هستن که معلم و مربی اخلاق و اصلا نه ادعام ندارم بیچاره ها، بعضی هاشون هم اصلا ریخت و شکلشون هم نشون میده تو این کار نیستن و یا کارهایی که میکنن یا زندگی که دارن، بنابراین خیلی اونو نمیشه چیز کرد. و بعدم جامعه ایرانی خب یه مقداری ما وقتی به قاعده و قانون میرسه اشکال داریم. شما میدونین که گفتن که میخوان بر اساس قانون گوشت رو جیره بندی کنن. امریکایی گفت ببخشید جیره بندی چیه؟ افریقایی گفت گوش چیه؟ ایرانی گفت قانون چیه؟ بنابراین شما روزی که درباره قاعده و قانون صحبت میکنید خب خیلی ما باش میونه‌ای نداریم. ولی اینکه به من بفرمایید اون چیه؟
خب اگه من به عنوان یه ایرانی اعتراض بکنم که ما میونه‌ای داشته باشیم،
خب شما اعتراض کن کردید ولی خب به جایی هم نمیرسه. بیشترین کاری که کردید اینی که عرض کنم که آمدید این مطلب رو به آگاهی دوستان دیگه رسوندید.
سوال دومم اینه که میگم من چون اسمی از ارگانیزیشن نمیبرم میتونم بکنم سوالو. سوالم اینه که چون حالا پس نظر شما در این زمینه که من یه مقدار حساسیت
مرزم این است که من و شما در جایی که به ما نمیگن که همش همینه و سابقه شون نداریم، احتمالات دیگر رو هم میتونیم بدیم و بنابراین بر اساس اون احتمالمون یا میتونیم تحقیق کنیم بعد اقدام کنیم، یا وقتی که فرصت و حوصله تحقیق نداریم بریم اونجا، ولی اگر شد خیلی جا نخوریم.
البته میگم من مسئله تحقیق رو میکنم، من اصولا کریتیک رو نگاه میکنم، ولی فیلم های این چنینی
نه
خب
آره دیگه به همین جهت است که اونا دیگه عرض کنم به امید خداست و الهی به امید توه. به هر حال
بس سوال دوم میزنم این بود که حالا که من این نارضایتی دارم، آیا شما صحیح میدونین یا جایز میدونین یا کار من خارج از اتیکه که من اعتراض خودم در این جهت به اون ارگانیزیشن که این تبلیغ رو در جهت این فیلم میکنه به عنوان حالا هرچی، این اعتراض من جایز است یا اعتراض من جایز؟
نه، به عنوان آزادی بیان شما دارید و شاید هم احتمالا اگر شما از هر راه دیگه میرفتید انقدر که شنونده داشتید یا میشنیدنتون نمی رفتید در این شهر. حالا اون رو به این دلیل میگم که دوستانی که روی خط میان مطالب جالبی دارن. ولی ببینید مسئله در این است که یه مقداری این مجموعه ها همه با هم یه جوری میخونن، یعنی بقیه زندگی و شرایط ما هم همینه. من همیشه یکی از عرضایی که با دوستانم داشتم این است که خیلی از وقت میان میگن این زن من یا شوهر من یا بچه من خوب و درست و کامل نیست، حالا یا تکمیل نیست. عرض من این است که آخه کجای کار ما درسته؟ لباسمون درسته؟ غذامون درسته؟ حکومتمون درسته؟ موسیقیمون درسته؟ عرض کنم که نمیدونم ورزشمون درسته؟ که حالا شما دنبال یه زن کامل یا تکمیل یا یه مرد خوب، خب اونم ناقصه دیگه. بله، حالا خود شما خودتون رو چقدر کامل میدونید؟ این ناقص میدونید بیاد یه مقداری اونجا هم کمی تخفیف رو قائل بشید. به هر حال هر کسی به نظر من مطلب این نکته‌ای به نظرش میرسه مادام که در حد آداب و ادب باشه درست است، و ضمن اگر بتونه منصفانه باشه و کمی بیشتر از اون مهربانانه دیگه، حالا مهم نیست که نظرش حتا درستی یا غلطی، ولی وقتی که آداب و ادب و انسان رعایت میکنه تا اونجایی که ممکنه اعتدال رو و عدل رو و مهربانی رو در نظر داره، بعدم اگر احتمالا نظرش غلط یا اشتباه بود اشکال نداره، ولی به هر حال کارهای تبلیغاتی و یا احتمالا استناد به تبلیغات برای درست و غلط بودن موضوعها احتمالا کار درست نیست. به همجاست که اگر شما تشریف برید بخواید یه اتومبیل بخرید یا یه خانه بخرید یا هر چیزی بخرید، تمام حرفایی که اون مسئول میزنه، حالا درست از یه حدی نمیتونه بگذره و غالبش هم نمیگذرن، ولی اونا گوشش میکنن که به جنبه های مثبت مسئله بله توجه کنن و همیشه هم برحال دارن. بعد مخصوصا وقتی میگن دیگران این کار کردن، اون وقت شما رو وارد یه دستاندازی میکنن که گرچه میتونه مطلب درست باشه، ولی این من و شما هستیم که تصمیم میگیریم، چون آدم هنر پیش هست، پس انتخاب ساعتش یا اتومبیلش هم باید درست باشه، و در حالی که هیچ ارتباطی هنر پیشه بودنش با انتخاب نیست. به هر حال خوشحالم که حرف زدید.
شما با دوست صحبت کردید. من نمیگم خدمتتون که من امیدوارم که همیشه سالم باشید، همیشه نور اون نور آگاه کنندتون برای ما دوستداران آگاهی و نور پایدار باشه و ما سلامتی شما واقعا بهره ببریم.
لطف و محبت. بسیار سپاسگزارم. تمنا می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
اولا تشکر از برنامه قشنگتون.
لطف دارید.
بگستم می‌خواستم بدونم که البته مطمئنم که برای خیلی سوال هستش، آیا گذشته انسان‌ها مهمه توی وقتی که توی ریلیشنشیپ یا توی ازدواج هر چیز دیگه؟
ببینید عزیز، اگر قصد شما همه گذشته است یه مسئله است، ولی اگر احتمالاً اگر نظرتون غیر از این لطفا بفرمایید، قصد شما این است که این آدم در گذشته چگونه روابطی با دیگران داشته و چه شرایطی، بذارید خدمتتون عرض کنم. اولا حتما مهمه، علت مهم بودنش هم این هست که شما با یه موجودی روبرو هستید که تقریبا کاری رو که در گذشته کرده در آینده میکنه، مگر اینکه اون گذشته غیر عادی باشه یا این آینده غیر عادی بشه. و الا اگر من کسی هستم که 25 سال یه جور زندگی کردم، یا فرض کنید در جهت داشتن روابطم از 15 سالگی تا 25 سالگی یه اصولی رو قبول داشتم یا بر مبنای یک اصول دیگری که حالا این اون بوده یا نبوده عمل کردم و چگونگی ارتباطاتم رو داشتم، درسته که از مفهوم رشد برخوردارم، تغییر برخوردارم، تجربه ها برخی از اوقات نظر من عوض میکنه، آگاهی من، سن و سال من، همه اینا، من اون آدم 15 ساله نیستم، ولی خیلی هم عوض نمیشم. اینه همونطور که شما اگر یه آدم 15 ساله رو بشناسید و 25 ساله اونقدر تغییر نکرد، حالا 20 ساله باشه تا 40 ساله که تقریبا میشه شناختش. پس بنابراین گذشته به این دلیل که احتمالاً ادامه آینده است میتونه اهمیت داشته باشه. البته مردمانی هستن که شرایط گذشته خودشون رو یه جور میبینن و آینده رو گونه دیگه، ولی خیلی از اوقات اینا یه فرض ذهنی است که در عمل نمیخونه. دوم، روزی که شما به نوعی زندگی میکنید، همونطور که درس خوندید یا نخوندید، کار کردید یا نکردید، ورزش کردید یا نکردید، باید بر اساس اونا انتظار داشته باشید. فرض بفرمایید که دختر خانم یا آقا پسری به خودشون اجازه میدن که روابط فراوانی رو داشته باشن و این روابط رو برخی از اوقات خیلی هم عمیق و سنگین با دیگران دارن. من یه ذره صدای اضافه دارم تو تلفنتون، ممنون میشم اگر رعایت کنید. بنابراین یه آدمی است که قبول میکنه که روابط فراوانی داشته و داره. خب این آدم وقتی میره سراغ یه کسی دیگه، وقتی که متوجه میشه اون آدم انتظار داره یا دوست داره یا ترجیح میده که با کسی در ارتباط باشه که روابط محدود داشته باشه، خودش باید از صحنه بره بیرون، بدون اینکه راجع به خودش صحبت کنه و بدون اینکه بخواد اونو قانع کنه یا پنهان کنه. به بیان دیگه، همونطوری که اگر شما فرض کنید 20 سالتونه نمیگید 60 سالتونه، و اگر 60 سالتونه نمیگید 20 سالتونه، اگر 20 سالتونه دنبال یه آدم 60 ساله نمیرید، 60 سالتونه دنبال یه آدم 20 ساله نمیرید، همونطور هم اگر یه دختر خانم یا آقا پسری یه زندگی بسیار شلوغ پلوغی داشته، خب وقتی میده یه مردی یا یه زنی حساسیت هایی نسبت به این موضوع داره، او حتما نباید نزدیک بشه و باید بدونه که اینجا با هم نمیخورن، درست پس که این آدم ازدواج کرده. و به همین جد است که آدم ها وقتی یه تصمیم درباره رفتارشون و گذشته میگیرن، به یه نوعی دارن این پیامو میفرستن که من در آینده احتمالاً چگونه میخوام زندگی کنم و از همونجاست که دایره کار محدود کنم، طور که اگر این آدم 5 دفعه ازدواج کرد و 5 تا بچه داشت حتما یه انتظار دیگری داشت. بنابراین فرقی نمیکنه که اگر روابط زیادی داشته، درسته که ازدواج نکرده و بچه نداره ولی چیزای دیگه ای داره، ولی این برمیگره به اینکه طرف مقابل چوری فکر کنه. بذارید ما 3 دقیقه پیام داریم، پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده بتونیم بعد از پیام ها با هم صحبت کنیم. شنوندگان ارجمند با ما باشید.
اگر کردیت خوب دارید، پیدا کردن وام مناسب کار ساده ایه. اما اگر کردیت بد دارید و دنبال وام خوب هستید، خوب گوش کنید. اینترستد مورگیج کمپانی برای کسانی که سابقه ورشکستگی، بدهی و حتی فورکلوزر دارن، بهترین و مناسبترین وام ها رو تهیه میکنه. اگر اینترستد مورگیج کمپانی بتونه قسط ماهیانه شما رو به میزان 40% کاهش بده، مثلا قسط ماهیانه 2000 دلاری شما رو به 1100 دلار برسونه، آیا حاضر به ریفایننس هستید؟ با تلفن رایگان 1-866-862-1865 با آقای هنریک یا خانم مژگان تماس بگیرید و از همین الان صرفه‌جویی کنید. یادتون باشه تجربه و تخصص اینترستیت مورگیج کمپانی در پیدا کردن بهترین نرخ بهره با پایین‌ترین قسط ماهیانه برای افرادی است که کردیت بد دارند. در ضمن وام شما با حداقل هزینه انجام میشه. با تلفن رایگان 1-866-862-1865 تکرار میکنم 1-866-862-1865 با آقای هنریک یا خانم مژگان تماس بگیرید.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
رستوران های ایرانی شمشیری با محیطی گرم و خانوادگی و با بیش از نیم قرن تجربه در خدمت هموطنان عزیز. رستوران شمشیری بیسوود با لذیذترین غذاها و کبابها که روی اجاق‌های هیزومی و زغالی پخته شدند از شما پذیرایی می‌کند. دلیوری رایگان در محدوده و تحویل غذا به محیط کار و منزل در اسرع وقت از جمله خدمات رستوران شمشیری بیسوود و رستوران شمشیری نورتریچ است. سفارشات و کیترینگ در محل نیز پذیرفته می‌شوند. رستوران شمشیری نورتریچ در 19249 خیابان راسکو، تقاضای تمپا و راسکو. تلفن 818-885-7846 818-885-7846. رستوران شمشیری وستفود در 712 وستفود بولوار روبروی راس. تلفن 310-474-1410 310-474-1410. شمشیری عرضه کننده تازه ترین، سالم ترین و لذیذ ترین کباب ها و غذاهای ایران.
Listening to 670 AM KIRN Radio Iran Simi Valley Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ببینید آقای دکتر، یه چیزی البته اعتقاد من هست، نمیدونم شما اینو قبول دارید یا نه. به اعتقاد من گذشته آدم ها مهم نیست، در زمانی که تا زمانی مهمه که این تو آینده افکتی نداشته باشه. اگه مثلا فرض کنین من فرض کنین معتاد بودم 20 سال، بعد مثلا اگه دیگه اعتیاد سعی کردم، حالا اون 20 سال معتاد بودن من چه خطر میتونه داشته باشه؟
نه اون حرفتون یه جا درسته که فرض رو بر این بگیریم که من 20 سال معتاد شدم به گفته خودتون و از من همینو ساخته، حالا با اعتیاد بی اعتیاد من اینم، اینجا حرفتون درسته، ولی اشکال کار در اینه که مسائل شخصیتی و اون انگاره و پترن رفتاری معمولا دوباره بر میگردن، مگر اینکه شما من ثابت کنید که من به این 11 تا دلیل گرفتار اعتیاد شدم، تمام این 11 دلیل رو در خودم دگرگون کردم، تغییرات من آنچنان هست که اصلا من یه آدم دیگری هستم که این آدم دیگر به هیچ وجه با توجه به ویژگی‌های روانی آدمی اینچنین درگیر اعتیاد نمیشه. من با شما رو 100% قبول دارم، به بیان دیگه به صرف این که من ترک کردم یا کنار گذاشتم یا تصمیم گرفتم، من همچی چیزی رو نه اینکه نپذیرم، میپذیرم ولی بر مبنای اون قراری رو نمیگذارم. یعنی درست مثل ماجرای خیانت، اگر کسی به من بگه من خیانت کردم، من فقط وقتی حاضرم قبول کنم که دیگه خیانت نمیکنه، که اون آدم رفته تمام علل و عواملی که موجب این خیانت شده رو در خودش دگرگون کرده، واره اون آدم دیگه نیست، پس بنابراین مانند آدم دیگری که این کار نمیکنه نخواهد کرد. شما اگر به من بگید یه دختر یا یه پسری بوده که فرض بفرمایید از سن 15 سالگی تا 25 سالگی با 50 نفر بوده، مثال عرض کنم، یا با 5 نفر بوده، بس و اون نیست، و حالا به من بگید من تصمیم گرفتم که دیگه میخوام با کسی باشم، اصلا قبول نمیکنم. علتش هم بسیار رو
میشه فهمید، نه نه میشه فهمید که یه طرف
دیگه نمیکنه. مثلا تو چه کردی؟ تو کی بودی؟ چی شدی؟ یعنی دقیقا اون عرضی که من داشتم، یعنی شما اگر آمدید به من برگشتید، ببینید کسی که چیت میکنه اولا یه جهانبینی خاص داره، یه نظام باورها داره، یه نوع زندگی داره، یه کنترلی از نظر مسئله رفتارش داره، یه کنترلی در چارچوب لذت و رنج داره، یه مسئله درباره رابطه جنسی داره، یه موضوعی درباره مسئله روانی داره، یه کسی است که امروز و فردا رو با هم چگونه مقایسه میکنه. شما به من یه آدمی رو توصیف بکنید با این مشخصات، من شما میگم تا این 15 تا چیزش عوض نشه اون آدم قبلی خواهد بود. درست پس است که شما الان برگردید به من بگید که من از کجا که میخوام از فردا صبح ژاپنی حرف بزنم، من که قبول نمیکنم.
اینا میشه اونو فهمید که مثلا 15 تا چیز رو
خب هیچی
مثلا جاری دیگه نمیکنه.
خب هیچی، شما هم چه کاری نمیتونید بکنید؟ به همین جهت است که مرد درصب کوین عزیز، به همین جهت است که مردم فرض رو بر این میگیرن که اگر اون آدم نتونه نشون بده که کی بوده و چی شده و چگونه عوض شده، باید انتظار داشت که همون اتفاق دیروز فردا هم بیفته. یعنی این چیزیست که شما تو همه زمینهای دیگه دارید، اگر هوای لس آنجلس اینجوریه فردا مینه، اگر یه فرض کنین مرغی اینگونه میپره فردا اینگونه میپره، مگر شما دلایل خاصی داشته باشی. ما دلیل نداره که آنچه را که به عنوان پترنه که انگار است، یا آنچه که به عنوان ترنده که در حقیقت رونده، اونو بذاریم کنار. من اگر فرض کنید که 30 سال گذشته همیشه کتاب میخوندم، شما من میگید مگر به من بتونید نشون بدید عوض شدم که کتاب نخونم؟ و اگر من 30 سال گذشته کتاب نخونم، من میگید از فردا میخوام روزی 10 ساعت کتاب بخونم، اگر به من ثابت نکنید چه تغییر پیدا کرد که من ازتون قبول نمی کنم. چون قرار نیست قبول کنیم، مگر اینکه بخوایم بگیم من بهش اهمیت نمیدم یا من ریسکش رو میپذیرم، دومی رو بپذیر حرفی ندارم. و به همین جهت است که عرض من قسمت اول عرایزم خدمتون گفتم، من به دوستان تو کنفرانس ها این توصیه رو میکنم، میگم شما اگر فرض بفرمایید آقا پسر یا دختر خانومی هستید که روابطی داشته، تو خانم ها این موضوع به دلایلی بیشتر اهمیت داره یا شدیده، من با واقعیت صحبت کنم با اینکه درست و غلط چی، به شما میگم شما دختر خانومی که رفتید با 5 نفر همخوابه شدید، شما باید بدونید وقتی میرید با یه مردی بیرون ببینید اون نسبت به این موضوع حساسه، این مرد زندگی شما نیست. اگر به اون پیش برید، اولا به دلیلی که شاید او رو بخواید شروع میکنید به پنهانکاری و دروغ و فریب، دو اون آدم اگه به شما علاقمند بشه فکر میکنه میتونه با این چیزا به نوعی کنار بیاد و شما هم یه آدم دیگه هستید، او هم میتونه
تم...
نه نه
یعنی چیز خیلی ویر به نظر من عجیبه نیست.
آخه عزیز من
بگه نبودم دروغه، چند از دنستم میاد بگم من طلب کسی نبود.
نه نه ببینید عزیز، باز شما رفتید سراغ یه بحث دیگه. اون موقع است که شما آمدید، ببینید شما مسئله با هم مخ، شما آمدید پذیرفتید، یعنی این مطلبی که میفرمایید اینه که من فرضم بر اینه که پسر و دخترها درگیر روابطی بودن و من این رو به عنوان یه واقعیت میپذیرم و اون رو میتونم در حد معمولش و معقولش قبول کنم. من دیگه بحثی با شما ندارم، شما یه آدمی است که اونو میپذیرید، ولی اگر شما کسی هستید که بگید اصلا نمیپذیرم مسئله است. بعدم خود شما ممکنه بگید نه میپذیرم، ولی اگر یه کسی از یه حدی گذشته اونو دیگه نمیپذیرم. شما بالاخره یه جای خط خودتون میکشید. عرض من دقیقا اینه که این خطا باید به هم نخوره. اگر شما کسی هستید که میگید من برای یه مثلا چون مردی درس کنم، یه دختر خانم 25 سال 4 تا 5 تا رابطه رو یا 2 تا رابطه رو میتونم بپذیرم اما 200 تا رو نمیتونم بپذیرم؟ خب منم عرضم اینه که اگر اون آدم 200 تا یه نزدیک آدمی مثل شما نشه، حالا اگر 7 تا بوده شما که 5 تا رو پذیرفتید میشه فکری براش کرد، اما اگر شما تا 5 تا رو میاد اما 50 تا رو حتما نمیاد که نمیشه کاری کرد. یعنی اینجا مثل هر چیز دیگری است که شما که میخواید اتومبیل 20000 دلار بخرید که سراغ اتومبیل 70000 دلاری نمیرید، چون دیگه تحت هیچ شرایطی نمیتونید چونه بزنید رو به 20000 دلار برسونید. تو این زمینه هم نباید آدم خودشو گول بزنه. ببینید من متاسفانه با بسیاری از دوستان اینجوری روبرو شدم که خواستن بگن اینا مهم نیست، ولی وقتی براشون مهمه مهمه. من این نکته رو باز خدمتتون عرض کنم، در ایران وقتی که مرکز مشاوره دانشگاه برای استادان برقرار شد و اولین گفتگوها رو ما با استادا داشتیم و بنده یه مقدار مسئولیت اونجا رو داشتم، تعجب نکنید به شما بگم بزرگترین عامل به هم خوردن زندگی مال پنهانکاری بود که بیشتر اوقات پسرها و خیلی بیشتر دخترها میکردن، ولی بعد از ازدواج معلوم میشد که علائمی اینجا اونجا پیدا میشد و مرد دنبالش رو میگرفت و بعدن جدایی اتفاق میفت. یعنی یکی از بزرگترین علل جدایی بود. علتش هم این بود که اولا یا با پنهانکاری همراه بود یا مرد چون یه کسی رو میخواست به این چیز اهمیت نمیداد، ولی بعدا وقتی با مسائل مشکلات روبرو شد اولین چیزی که میومد بالا اون بود، در حالی که بعد از اون اتفاقی نیفتاده. البته هستن کسانی که درست مانند حرفی که صحبت شما هم توش بود که ممکنه به این گذشته اهمیت ندن، بسیار خوب، اگر قصدشون است که من به گذشته اهمیت نمیدم میتونم بفهمم، ولی اگر فکر کنن این آدمی که در گذشته بوده دیگه امروز نیست، خب اون موقع به نظر من خودفریبی است. اما اگر بگن نه این آدم هرچه بوده گذشته و این گذشته برای من یا خب شما اگر برگردید بگید کسی که در گذشته این بوده امروز نیست که شما نمیتونید حرفو بزنید.
سیگاری سیگار نکشه.
آخه عزیز من ماجرا این که سیگاری سیگار نکشه یا آدمی است که بقیه چیزا رو عوض کرده. وقتی هم که شما با آمار نگاه کنید و ببینید تا زمانی که فشار اجتماعی نبود و این راههای تازه نبود و این همه بدی سیگار گفته نشود، 30 سال قبل از 100 تا آدم سیگاری 95 تاش ادامه میداد. امروزه که از 100 تا آدم سیگاری خوشبختانه 70 تاش دیگه ادامه نمیده، به دلیل اینکه همه چیز در مسیر مخالف کشیدن سیگار حرکت میکنه، ولی هنوز باز 20 درصدی هستن که ادامه میدن. و بعدم شما اگر به من بفرمایید دلایلی بر این کار دارید، حرفی ندارم. اگر شما من بگید این آدم متوجه شده، متنبه شده، این تغییرات کرده، این آگاهی رو پیدا کرده، اون شرایطی بوده که درش بوده، این شرایط الان متفاوته، شما در حقیقت دارید توضیح میدید که من با یه آدم دیگه در یه شرایط موقعیت دیگه روبرو هستم. ولی اگر قرار باشه من و شما اینا رو کنار بگذاریم، شما به من بفرمایید. ببینید شما اگر به من میخواید بفرمایید که من با آینده هیچ کاری ندارم، من حرفی ندارم، اما اگر شما گفتید من میخوام آینده رو پیش بینی کنم، به شما چه میگن؟ میگن آینده رو پیش بینی کن بر مبنای گذشته. یعنی به مقدار زیادی گذشته آینه آینده است. گذشته آینه آینده است. مگر اون زمانی که آدما بتونن نشون بدن که این گذشته در گذشته و این آدم اون آدم گذشته نیست. به همین جاست که شما من بفرمایید من 30 سال فارسی حرف می‌زدم، حالا دیگه اونقدر فارسی حرف نمی‌زنم، برای که من تو امریکا هستم میتونم بفهمم تو. ولی اگه شما من بگید من 30 سال تو ایران بودم فارسی حرف می‌زدم، همون روابطم دارم، ولی از این بعد میخوام انگلیسی حرف بزنم، پرسش من این است که با کی میخواید انگلیسی حرف بزنید؟ و اون آدمای دور و بری که همه فارسی رو ول کردن، میگم شما انگلیسی حرف بزنن کیا هستن؟ مگر اینکه شما من بگید من و 5 تا دوستمون برای که می‌خوایم مثلا بریم امریکا که ما دوستایی داشتم تصمیم گرفتیم از این بعد با هم انگلیسی حرف بزنیم که وقتی اومدیم امریکا راحت‌تر بشه. خب اینو میشه فهمید، شما یه شرایطی رو در اونجا تغییر دادید. بنابراین در این گونه موارد هنوز بهترین عامل تعیین کننده ایندیکیتر گذشته است. روزی که شما اطلاعات دیگری دارید که اون گذشته رو رد میکنه، نفی میکنه، خب معلومه عامل تازه رو سر جاش میذاری. و الا به همین جور است که شما اگر الان برید توی اداره پلیس، خب نگاه میکنن ببینن این آدم قبلا این کار کرده یا نه. برخی از مسائل هم هست که آدما تکرارش کنن، درست مثل کسانی که از نظر سکشوالی به دیگران حمله میکنن. چون ما هنوز طریقه معالجش رو نداریم، از 10 تا آدمی هم که این کارو میکنه 9 تاش معالجه نمیشه. بنابراین تا اونجا پیش میره امریکا، امریکایی که معتقده هیچ کسی رو دو دفعه محاکمه نمیکنه و مجازات نمیکنه، شما روزی که به عنوان سکس افندر معلوم بشه توی کامپیوترها گذاشته میشه، حتی بر اساس قوانین وقتی شما وارد یه منطقه میشید اطلاع میدن به مرور منطقه که این آدم اومده اینجا داره زندگی میکنه. خب یه نوع تنبیه دیگه، یه نوع دوباره مجازات کردنه. علتش این نیست که در خصوص این آدمای به خصوص لجبازی میکنن. اولا نوع جنایت بسیار ویرانگره، دوم این که مطالعات علمی نشون میده از 10 تا آدم اینجوری 9 تاش ول نمیکنه. در حالی که شما وقتی میرسید به موارد دیگری که مثلا فرض کنید قتل، 70-80% آدمایی که یه نفر رو کشتن که معمولا تو محیطای خانوادگی است، حتما کسی دیگر رو نخواهند کشت، برای که اون کشتن در یه شرایط ویژه استثنایی بوده، این پترن و انگاری رفتاری نبوده. بنابراین در خصوص این افراد، این که ما اگر راهاش کنیم میره که دیگر رو میکشه، خیلی خیلی احتمالش کمه، در حالی که درباره کسی که تجاوزگر جنسی هست کاملا ماجرا متفاوت. بنابراین برمیگره به آمار. حالا برید سراغ مسائل جنسی. مسائل جنسی متاسفانه پترنش خیلی جدی است، یعنی آدما به گونه‌ای که زندگی کردن زندگی میکنه. در ایران خود ما یکی از چیزهایی که اتفاق میافتاد و بسیاری از این به اصطلاح لوتیای ما میکردن این بود که وقتی به مناطقی میرفتن که زنان روسپی بودن و از اونها خوششون میآمد که حالا خودش داستانی داره، آب توبه روی سر اینا میریختن و اینا رو میآوردن. ولی من فکر کنم از 10 تا اینا 9 تا اینا دیر یا زود پشیمون میشن از کاری که کردن، نه به خاطر اینکه اونا بد بودن، نه به خاطر اینکه فحشا زمینه روانیش بیشتر از زمینه اجتماعیشون، بیشتر اینا قربانیان اجتماع و محیط خانوادگی و تربیتن. اشکال کار مسائل جنسی به دلیل خصوصی بودن، محرمانه بودن، پنهان بودن، اونقدرها چون در زیر نور اتفاق نمیفته، احتمال بازی درش فراوونه، همونطور که تو کار سیاست هست. سیاست اصلا یعنی تصمیم گیری پشت درهای بسته. پشت درهای بسته توی کشور دموکراتیکی مثل امریکا درباره مسائل اساسی مجلس نمایندگان یا سنا درها رو میبنده، میره حرفا رو میشنوه میاد بیرون. یعنی مردم، شما حق نداری، در حالی که ما نوکرای شما میرفتیم اونجا، این نوکر تصمیم میگیره که ارباب حق نداره بدونه. و این درست همون تنزیست که در فرهنگ ماست که همیشه حاج آقای بود و یه غلامی، معمولا غلام سیاهی داشت که در حالی که زیرک و باهوش بود نوکر اون خونه بود، ولی همه رو میچرخوند. و این دقیقا همون داستان شده که ارباب که ملتن متاسفانه باید بگیرن بشینن ببینن نوکراشون و خدمتگزاراشون چی میشه. چرا بنده با کار سیاست مسئله دارم؟ به دو دلیل. دلیل اول این است که شما، این آدما اومدن التماس کردن، با شما دست دادن، خودشونو معرفی کردن، به خاک و خون کشیدن که منو انتخاب کنید برم به شما خدمت کنم. میرن اون بالا، بعدن دیگه رسن چه دیدشون، میرن بالا و اونجا فرمان قتلتون رو صادر میکنن و شما صداتون نمیتونید در بیارید. و دومی که از نظر من اصل براءت بزرگترین اقدام حقوقی جهان بوده که مردم جهان بیگناهن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. این اصلیست اخلاقی انسانی. اما در خصوص این سوداگران زر و زور و زر، اینا گناهکارن مگر اینکه ثابت کنن نیستن. و وقتی هم که به تاریخ نگاه میکنیم و به امروز نگاه میکنیم، همین امروز شما اگر تلویزیون رو میدیدید، نمیخوام اصلا اشاره کنم چون بحث سیاسی نمیخوام بکنم، انسان حیرت میکنه. مگر به آدم میتونن زل بزنن به چشم آدم و بگن دو دوتا میشه 722 تا؟ مگر میشه این کار رو کرد؟ ولی وقتی که میگن اتفاقا میشه دو دوتا 722 تا، خیلی چون دروغ بزرگه خودشون باش راحت تر هستن و بعدم یه آدم ساده ابله یا کسانی که منافعی دارن هم باور میکنن یا پیش میبرن و اینجا گرفتاریست. چرا حرفای عجیب و غریب اینقدر میتونه در میان مردم شایع بشه؟ چرا گوبلز کسی که تبلیغات ارتش یعنی هیتلر رو داشت و آلمان نازی رو داشت میگفت دروغ هرچی بزرگتر مردم راحت‌تر باور میکنن؟ و بنده هم الان دوربرم میفهمم و میبینم همین هیاهوهایی بسیاری که سر این کتاب ها و فیلم ها در آمده که دروغ‌های فاحش حیرت انگیزه، ولی عجیب این که چون خیلی بزرگ و عجیب و غریبه مردم باور میکنن. بنابراین شما به مقدار زیادی ناچارید این گذشته رو با آینده مرتبط کنین، مگر اینکه اون گذشته گذشته نباشه و یا آینده آینده نباشه، مگر اینکه اون آدمی که در گذشته بوده آدم دیگری است و شما اینو مطمئنین. اگر چنین هست میشه گفت که اون گذشته اهمیتی نداره، در غیر این صورت همیشه گذشته نشون دهنده آینده است. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی ازت. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مارمولک هایی که براتون اونها رو آوردند، ببخشید یعنی اونهایی که براتون مارمولک رو آوردند ارائه میدن. پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران به آمریکا رسید. اخراجی ها
مرد عمل کیه؟
من بودم، ترک کردم.
رکورد شکن، جنجالی، پر هیاهو، کمدی ترین فیلم سال، اخراجی ها.
کن آقا نزن.
همکنون در سینماهای تان سنتر 5 انسینو، میوزیک هال بیورلی هیلز، سینما سیتی تیترز در آنهایم هیلز. تلفن‌های اطلاعات 08 ایرانیان و 5050.
اگه اونجا یه وقت شربت چیزی بهت دادن نخوری ها، میگن شهید میکنه.
زورکی که نمیشه به آدم شربت بدم بخوره شاید.
اخراجی ها اخراجی ها
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
همین چهارشنبه ساعت 12:30 دکتر پروانه پرهامی به همراه دکتر یاسمن خلیلی اطلاعات مفیدی در رابطه با خواص کرم خاویار برای از بین بردن چین و چروک‌های صورت در اختیار شما قرار می‌دهند. چهارشنبه ساعت 12:30 به این برنامه توجه کنید.
Are you a professional doctor, attorney or dentist? Are you a business owner who runs a retail establishment or restaurant? Do you offer a service, be it medical, legal, automotive, financial, or any other service? Are you self-employed? Well, no matter what your vocation or field of endeavor, 670 AM KIRN is making it easy for you to be known and expand your customer base in our new business directory. Combining the impact of 670 AM KIRN, which reaches tens of thousands of listeners each week, along with 670 AM KIRN's acclaimed website, 670 AM KIRN is now offering individuals and business listings in its business directory. For as little as $25 a month, you can promote your business to new customers. And if you have a website of your own, we can arrange for a direct link to your website from the 670 AM KIRN business directory. Think about it. For less than a dollar a day, you and your specialty or business can have maximum exposure to the Iranian-American market. Please go to our website, 670amkirn.com, for full details and sign up for this unique and inexpensive pipeline to new business.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس احساس و اندیشه رو، جدالی که بین feeling and thinking در طول تاریخ به نظر برخی بوده و نبوده، و ماجرای عقل و عشق، ماجرای علم و دین و مسائلی از این قبیل، عنوان صحبتی است که با توجه به فیلم هایی که در این زمینه هست و حرف هایی که در این زمینه بیان شده، از زاویه اون رو از روز پنجشنبه 26 اپریل تحت عنوان احساس اندیشه کنفرانس 8 هفته‌ای براش خواهم داشت در المپیک کلکشن. و این کنفرانس احساس اندیشه از پنجشنبه 26 آغاز خواهد شد. کنفرانس کودک درون از دوشنبه 30 در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد و در این کنفرانس علاوه بر 5 تجربه هیپنوتراپی، 5 تست در جهت آسیب‌های دوران مختلف کودکی خواهیم داشت. به هر حال دو کنفرانسی است که همکنون در این ماه برگزار خواهد شد در المپیک کلکشن. احتیاجی به ثبت نام از قبل نخواهد داشت، فقط کافی است به محل کنفرانس یعنی المپیک کلکشن تشریف ببرید و ورودی برای 24 ساعت اون هم $100. همچنین با آقایتون میرسونم که عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 29 جون آغاز شده و تا دوشنبه 2 جولای ادامه پیدا میکنه و همچنین کروز دیگری از 5 تا 17 آگست داریم که از روم ایتالیا آغاز شده و از 3 بندر ایتالیا، 3 بندر یونان و 2 بندر ترکیه دیدن خواهیم کرد. بنابراین اگر مایلی در هر کدام از این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. این نکته یادآور میشم که در این سفرها که همیشه دی بیش از چند صد نفر یا نزدیک به 1000 نفر رو خواهیم داشت، علاوه بر فرصتی که برای آشنایی و دوستی و راحت و استراحت هست، برنامه‌هایی هر شب برقرار خواهد بود و من هم کنفرانس ها و جلسات پرسش و پاسخ رو خواهم داشت. 29 جون تا 2 جولای یا 5 آگست تا 17 آگست در سفر اروپا. با شنونده عزیزی که فرمودن از کانادا تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
از وقتتون بخیر. من از کانادا مزاحمتون میشم. از حضورتون من این مشکلی دارم الان در رابطه با خانواده‌ام. ما حدود 4 سال و نیم پیش به اتفاق همسر و دو تا فرزندم که اون موقع دخترم 9 سالش بود و پسرم 7 سالش بود اومدیم به کانادا. خب یک سال اول که بچه‌ها خیلی مشکل داشتن تا زبان یاد بگیرن. ولی بعد از اینکه زبان یاد گرفتن، دخترم شروع کرد یه مقداری فاصله گرفتن از ما، به طوری که وقتی مادرش میرفت توی مدرسه پیکاپش بکنه هیچ وقت دوست نداشت با مادرش دیده بشه در اجتماع.
نه آخه اون ببینید، اون بسیار طبیعی عادیه. بچه‌ها برای اینکه بتونن نفس بکشن، متاسفانه شنوندمون از دسته، بچه‌ها برای اینکه بتونن نفس بکشن و گرفتار نشن این فاصله رو میگیرن. این فاصله ایست که من و شما باید به دیگری بدیم و الا اگر ما به دیگری بچسبیم خفه خواهد شد. این نه نشانه فاصله گرفتن از پدر و مادره، بلکه نشانه اینه که من میخوام خودم باشم و میخوام غیر از تو باشم، نه اینکه تو عیب و ایرادی داری. من قراره و باید خودم باشم و غیر از تو باشم. و به نظر من یه همچین چیزی جای هیچ گونه نگرانی و ناراحتی نداره. که شنونده عزیز مطرح فرمودن، امیدوارم اگر روی خط آمدن بتونیم با هم گفتگومون رو ادامه بدیم. نتیجتاً با شنونده عزیز دیگری صحبت میکنیم، شاید شنونده خوبمون اگر خطی باز بود و روی خط آمدن با هم صحبتمون رو داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
بله بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام علیکم.
سلام، خواهش می‌کنم. من صداتون رو کم دارم، اگه بلندتر صحبت کنین سپاسگزارتون میشم.
با تشکر از وقتتون و سپاس از برنامه مفیدتون، یک سوال کلی رو می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم، بعد برای توضیحات بیشتر به فرد مفروضی اشاره میکنم. سال اول از توضیح بدم که من به طور فردی نسبت به آزادی های فردی و حقوق هر فرد 100% به طور مطلق احترام میذارم و در حد توانم رعایتش میکنم. سوال به طور کلی اینه که اگر فرد مفروضی ملیت و هویت ملی خودش را نفت بکنه و انکار بکنه و خودش را به اصطلاح بچسبونه به ملیت دیگه‌ای، از نظر سلامت و یا اختلال شخصیتی دچار چه شرایطی هست؟ توضیحات هم اینه که یک همچی ادعای یا به اصطلاح موضعی که گرفته میشه به هیچ عنوان از به علت تهدید یا ریسک سیاسی، مذهبی، اجتماعی، قانونی و یا هر فاکتور دیگه ای نیست، بلکه کاملا در یک محیط امن، سالم، متعادل پروفشنال صورت میگیره که هیچ گونه مانع و مزاحمتی در این رابطه اصلا وجود نداره و صرفا انتخاب اون فرده. و باز با توجه به اینکه فرد مفروض در کشور خودش متولد شده، رشد کرده، تحصیلات حتی عالیه رو تموم کرده و شاید بشه گفت که بیش از نیم 50% از عمرش رو در کشور خودش گذرونده. اگر سوالی نیست من میتونم من راجع
نه نه اجازه بدید، من چون در حالی که مطلبی که فرمودید از ذریع فرضش رو و مثلا فرد فرضیش رو متوجه هستم و سپاسگزارتون هستم، ولی ببینید، بیاد من فرض رو اینگونه بگیرم بر اساس آنچه که فرمودید که این آدم ظاهرا دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی هیچی به فرموده شما نداره، بنابراین دو تا احتمال بیشتر وجود نداره، یا یه تجربه فردی و شخصی داره که ما ازش غافلیم و اون هست که اون رو به یه همچی جایی رسونده که حالا میرسم اونم بحث دارم، و یا اینکه ما یا با یه کسی روبرو هستیم که احتمالاً ارتباطش رو با واقعیت و یا مسئولیت انسانیش از دست داده، یعنی با یه نوع اختلال یا بیماری روانی روبرو هستیم. ما راه دیگری نداریم، یعنی یا باید اون آدم یه توضیح داشته باشه شخصی، یا اگر به فرمانده شما توضیح اجتماعی و عمومی نداره، شخصی هم نداره، پس یه بیماری است. اما در جهت رد و نفی میدونید این معانی بسیار متفاوتی داره. یه زمانی است که من ممکنه ملیتم رو یا هویتم رو یا هر چیز رو رد و نفی کنم فقط به خاطر اینکه از من میخوان که بگم اونو ندارم برای که مثلا بتونم برم تو این کشور زندگی کنم. حالا دلایلی که من میگم تو کشور یه مسئله است. یه زمانی است که رد و نفی من در مسیر این که نمیخوام کسی بدونه من اونجایی ام، برای اینکه بعضی از اوقات ما در شرایطی هستیم که هیچ تمایلی نداریم که بگیم که مثلا اینجایی یا اونجایی هستیم. حتی در داخل ایران شما خیلی از وقت دوستانی میدیدید که مایل نبودن بگن مال کدام منطقه ایرانه. حالا هر دلیلی داشتن، درست و غلطش هم بحث من نیست. یه زمانی هست که رد و نفی من یه نوع جنگه و مخالفت منه. درست است که شما مثلا به من میفرمایید اون آدم دلایل اجتماعی یا مذهبی اینا نداره، ولی مثلا فرض کنین من از اون ساختار اجتماعی یا از روابط اجتماعی که به این گونه عمل میکنه آنچنان بدم میاد و متنفرم که نمیخوام متعلق به مثلا چین یا ژاپن یا ایران یا امریکا باشم، و یا احتمالاً درست مثل برداشتای خاصی که مثلا فرض کنین من در امریکا رو سمبل یه نوع سرمایه‌داری و ماده گرایی میدونم، در حالی که من یه آدم مثلا روحانی ام یا یه آدم کمونیستم. بنابراین من به دلیل کمونیست بودنم مسئله دارم. البته اینجا برخلاف اون فرض، خب من دلایل اقتصادی و سیاسی و اینا دارم. اینه که اگر ممکنه، برای اینکه اگر اشکالی تو عرایض من هست اونو بفرمایید، یعنی اون فرض رو میشه جور روشن کرد. ولی به نظر من آنچه که میفرمایید اولا مرتبط به این هست که اگر شخصی نیست، بیماری، مگر اینکه اون آدم خودش توضیح بده میشه فهمید، و دوم اینکه واقعا این رد و نفی در حد قانونیه، در حد سیاسیه، چون بسیاری از کشورها هستن به شما ملیت نمیدن مگر ملیت قبلی رو مثلا رد و نفی کنید. بعضیا به دوگانه بودن ملیت اعتقاد دارن، بعضیا اصلا شما برای رد یه چیزی باید اونو یه جوری ثابت کنید. الان تو گنگ ها برای که شما مثلا نشون بدید میتونید عضو این گنگ باشید، برخی از اوقات شما انتظار دارن تا یه پلیس رو نکشی عضو ما نمیتونی بشی. مثال، خب شما در یه همچین گروه بیمار و گرفتاری مسئله مخالفتتون تا مرز کشتن میره. اما یه زمانی هست که نه، به کسی میگن تو باید این علامت رو بدنت بذاری یا این لباس رو بپوشی یا اصلا همونم نه، سلام علیک و اینجوری بکنی یا اینجوری حرف بزنی که ما در جوامع مختلف داشتیم. واقعا چی ذهنتون رو در حقیقت مشغول کرده که این پرسش رو مطرح فرمودید؟
هیچ بزارش مسئله تخصصیه، به خاطر اینکه شاید به نوعی فرد مورد نظر مربوط بشه به تخصصی که باید خودش دیگران رو ارشاد بکنه، شاید همین حرفه جنابانی باشه. توجه فرمودین و ضمن این که من دقیقا خدمتتون عرض کردم که هیچ گونه تهدیدی به طور عام برای این ادعا وجود نداره، یعنی هیچ گونه اجباری پیش نمیاد که من که ایرانی هستم، حتی در مقابل سوالی که مثلا میپرسن چرا پس فارسی بلدی، میگه خب من نصف عمرم از ایران گذروندم، نصف عمرم در فلانجا گذروندم و من فرانجایی هستم، من خودم ایرانی نمیدونم.
حالا ببخشید، چون حالا فرمودید اگر این آدم رو من یکم بیستم بگم چرا خودتون رو ایرانی نمیدونید، احتمالا توضیحشون چه خواهد بود؟ حتی بلندتر هم صحبت کنید.
ممنون. همین سوال اتفاقا به طور مشخص از پیش شده و میگن که بخاطر اینکه بیشتر اونجا زندگی کرده.
خب بنابراین معناش این است که این اینجا چیزایی که اینجا یا اونجا هست رو ترجیح میدم یا دوست دارم، یعنی فرض بفرمایید هوا رو یا مردمان رو یا روابط رو یا مثلا آزادی رو یا محدودیت رو یا قوانین رو یا قضا رو، یه چیزی از این قبیله. یعنی ببینید، چون اگر بی دلیل باشه اونم با شدت یا بیماری است یا مسئله است که ما ازش بی خبریم، ولی خود اون آدم میتونه توضیح بده. من دوستانی رو دیدم که گفتم مثلا نمیخوام بگم مثلا ایرانی هستم و نمیخوام با هیچ ایرانی هم ارتباط داشته باشم، بعد از که شما باشون صحبت کردید دفعه به این نتیجه رسیدید که فهم بدم نیست که ایشون همچین حرفایی رو بزنن، ولی که خیلی هم با بودنشون چیزی رو به خودشون و دیگران نمیدن. چرایی مسئله برای من خیلی مهمه، یا توضیح خود اون آدم. یعنی اگر اون توضیح رو من و شما داشته باشیم به نظر زیاد تکلیف روشنه، ولی اگر حرفش این است که من چون بیشتر عمرم اینجا بودم، خب معناش این است که من هر جایی که بیشتر بودم ترجیح اینه، ولی این ترجیح نمیتونه به رد و نفی منجر بشه. یعنی کسی که بگه من چون مثلا بیشتر عمرمو در امریکا بودم بنابراین ایرانی بودنم کنار میذارم، ولی این دلیل نمیشه که مثلا بگه من بدم میاد یا ناراحتم یا خشمگینم. یا چون وقتی میگه ناراحتم از چی، وقت بعد باید بگه که مثلا از سیستم اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی یا خانوادگی یا هر چی. اگر هیچ کدوم از اینا توضیح نشه باشه که خب شما با یه بیمار روبرویید.
دقیقا من همین نقطه که فرمودین کاملا من اشارم به همینه. یعنی صرفا به خاطر این عرض کردم که حتی 50% از قوم در خود ایران گذشته، هیچ گونه دلیل دیگه وجود
نه به نظر. حالا یه مطلب دیگه هم آخر عرض کنم، اصلا چه اهمیت داری که ایشون چه میگن؟ چون ببینید برخی از اوقات ما دوست داریم مخالف و متفاوت باشیم. یعنی بسیار از آدم ها هستن که وقتی همه میخندن اونا نمیخندن، یا بسیار از آدم ها هستن که وقتی همه راه میرن میخوان بشتن. آدم هایی هستن که برخی از اوقات میخوان علم مخالفت و متفاوت بودن رو برپا کنن. ما حتی یه چیزی به اسم دیفاین پرسونالیتی دیسوردر، یعنی شخصیت مخالف. شما بگید هوا سرد، من میگم گرم. شما بگید گرم، من میگم سرد. من اصلا با هوا کاری ندارم، من فقط با شما میخوام مخالفت کنم. یعنی برخی از اوقات این اصلا یه جسته که و ما داشتیم، حتی این همون چیزیست که وقتی میگفتن جعفرخان از فرنگ آمده که نمایشنامه‌شو درست میکردن، ماجرای عبارت از این بود که یه آدمی آمده بود و میخواست به بقیه بگه من یه امتیازی دارم بخاطر اینکه در فرنگ بودم و شما ندارید، و بعدم من یه کارهای عجیب و غریبی میکنم که شما رو متحیر میکنم و هرچی عجیبتر غریبتر عمل کنم من به نظر خودم باش احساس بهتری میکنم. آدم هایی هستن که اصلا از طریق تفاوت میخوان کاملا نشون بدن که از دیگران برترن. وقتی شما از یکی تعریف میکنید ما باید ازش انتقاد کنیم تا بفهمید من غیر از شما هستم، و این رو شما همه جا میبینید. شما اصولا این حالت اپوزیشنال و مخالفت رو کاملا میتونید ببینید، و شما میدونید برخی از اوقات اصلا علت مخالفت یه عده‌ای فقط موافقت جمعی به یه چیز دیگه است، و مردمانی هستن که اصولا خشمگینن، طلبکارن، ناراضین، یا دنبال بهانه میگیرن و یا اصولا از این طریق خودنمایی میکنن. شما برخی از اوقات مثلا فرض بفرمایید آقا پسر یا دختر خانم میبینید که مثلا یه لباسی میپوشه که اگر بگه من به دلیل اینکه اینو دوست داشتم و ترجیح میدم و برای خودم میپوشم من حرفی ندارم، ولی شما این اصلا علت این که پوشیده به خاطر اینکه توجه دیگران رو بگیره، و برخی از اوقات این توجه نه به خاطر توجه مثبت، توجه منفیه. یعنی من میخوام وانمود کنم که چیز عجیب و غریبی هستم که حتی ممکنه در آغاز به نظر چندشاور بیام، و بسیاری از آدما وقتی که میبینن از این طریق نتیجه میگیرن دنبال شرکت میکنن. برخی از مدها اصلا ابتذال و زشتیه. مد که همیشه زیبایی نیست، مد زیبا با مد زشت مسئله دیگری است. شما نگاه کنید برخی از چیزایی که در جوامع شایع میشه اصولا نه از نظر عمل کردش، نه از نظر راحت بودنش، نه از نظر هدفایی که معمولا هست نمیشه توضیحش داد به این راحتی. من هنوز نتونستم این شلوارای گشادی رو که آدما میپوشن و یه جوری هم نه تنها روی قسمت بالای بدنشون، نه تا روی بستر ران پاشون هم قرار میگیره و اصلا حرکت رو هم دچار اشکال میکنه و یه شکل عجیب و غریب داره، جز فقط مخالفت و مقاومت چیز دیگه هنوز ببینم. یعنی واقعا نتونستم بفهممش، چون به هر حال هر مودی معمولا یه فانکشنی داره، مگر اینکه فانکشن این فقط در حقیقت نماینده مخالفت، مقاومت، لجبازیه، شکستن آن چیزیست که بوده. برای که شما درش نه عناصر زیبایی میبینید، نه عناصر کارایی و کارآمدی میبینید، نه سهولت و راحتی میبینید، نه فرض کنید که قیمت کمتر میبینید، هیچی. و متاسفانه برخی از اوقات اینا شایع میشن. این همون چیزیست که برخی از اوقات ما به عنوان یه مقدار فد، هوس اجتماعی، سوشال فد میشناسیمش، که این سوشال فد معمولا با سوشال منیا یه مقداری جنون جمعی همراهه. این جنون جمعی را به صورت‌های مختلف میتونیم ببینیم. به نظر من الان امریکا گرفتار یه مقدار زمینای جنون جمعی در یه مقدار از گروه هاست. اینا در زمینای مختلف هست که نمونه برجستش این داستان روح زدگی است که به عنوان روحانیت، یا این داستان طبیعی بودن و نچرال بودن که اصلا به معنی برخی از وقت خنده‌دارش در میاد و به صورت گروه های افراطی هم خودشو میتونه اینجا اونجا نشون بده. به هر حال به نظر من یه آدمی است که همینقدر که توجه شما رو جلب کرده احتمالاً به هدفش رسیده، و همینقدر که من و شما وقتمون رو صرفش کردیم احتمالاً اون چیزی بوده که دوست داشتیم. ابدا نه نه،
نکته‌ای که من به عنوان آخر حسن ختام فرمایشات شما عرض کنم اینه که ارث ملی و هویت ملی من فکر نمی‌کنم آدم بتونه انکارش بکنه و فراموشش کنه به خاطر ارزش‌های اخلاقی که داره، ارزش‌های فرهنگی، تاریخی و تمام چیزا، علی‌رغم هر گونه شرایط نامناسب غیر انسانی ناعادلانه‌ای که بر کشورمون حاکمه و جنایت و فساد از سر روی حاکمانش میباره. اصلا در اون کشک من این نظر منه
و به هر حال شما مهم نیست که مادر من مادر منه، حتی اگر بیمار یا بیسواد یا نادان باشه، به هر حال مادری اون سر جای خودش هست همچنان مادر منه. به هر حال ممنونتون هستم،
خواهش می‌کنم،
تمنام لطف کرد. شنگر اجبند بعد از چند پیام با ما باشه.
مادر جون جواهایی که منو میریشی بگیری امروز؟ لازم نیست برام بگیرم، خودشون برامون میفرستن. کی میفرسته؟ داروخونه کرپلاس مامان جون که زیر نظر دکتر اخوان و دکتر مشایخی در منطقه ولی شهر تارزانا افتتاح شده برامون میفرستن. گفتیش به داروخونه کرپلاشه؟ آره مامان، کرپلاس همه جوره برای مراجعه کنندگانش کر میکنه، چرا که قیمتش از تمامی داروخونه ها در آمریکا کمتره و تخفیف ویژه برای سالمندان قائل میشه. خدا عمرشون بده. داروخانه مجهز کرپلاس در منطقه ولی شهر تارزانا افتتاح شد. 818
بچه جونز مورو کارز، رامین آریان بفرمایید.
ماموریت جدید شما عرضه آخرین مدل های اتومبیل های مرسدس بنز است. فراموش نکنید که این اتومبیل ها میبایست با بهترین قیمت و مناسب ترین شرایط در دسترس قرار داده شوند. این نوار تا چند ثانیه دیگر خود به خود نابود خواهد شد. موفق باشید.
رامین آریان، مامور آگاه شما در فلچر جونز مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. تلفن 949-718-3026 949-718-3026.
رستوران جوان میزبان خوش سلیقه های ایرانی است. شما هم میهمان رستوران جوان باشید. 310-27-55-55 310-27-55-55.
Tired of looking at those same old kitchen cabinets? Now you can update your kitchen with custom cabinet refacing from Sears. Your kitchen can look like new again in about 4 to 6 days without the cost, time, or mess of total remodeling. See for yourself. Call 1-800-206-8624 for a free design consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Sears offers over 100 door and drawer combinations to suit any budget and style. And best of all, with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call now for a great new look for your kitchen. Call Sears at 1-800-206-8624. Offer ends 6207. Subject to applicant creditworthiness. License number available on request. Not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Isn't it time to give your kitchen a whole new look? Call 1-800-206-8624. Ask about our special financing terms. Don't wait any longer to make your kitchen cabinets like new with Sears custom cabinet refacing. Call today at 1-800-206-8624.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. شنونده عزیزی رو که از کانادا داشتیم، خط قبلی ما که آزاد شد، ایشون خط رو تونستن بگیرن. اجازه بدید که صحبت اون رو با ایشون چون قبلا داشتیم ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ببخشید دکتر، من صحبتم قطع شد، متوجه نشدم که شما تا کجای عرض بنده رو
بشنید. من مطلبی رو که فرمودید، شما اشاره کردید که دختری که وقتی اومدید اینجا اگر اشتباه نکنم 9 ساله بود، کوشش کردی مقداری بعد از این مدتی کوشش می‌کرد که از مادرش اینا فاصله بگیره. عرض من این بود که اون فاصله برای بچه‌ها اصلا ضروری است، اسم این جدایی برای است.
بله
ولی یعنی بین 8 تا 12 سالگی بچه‌ها اگر بند ناف روانی رو نبرن تا آخر عمرشون بالاخره از این بند ناف خفه خواهند.
البته الان این دختر من 13 سالشه. من توی مرتب در ادامه عرضم عرض کردم که متاسفانه از حدود 1.5-2 سال پیش ما تقریبا شروع شد، هر هفته حداقل 2 تا شکایت از مدرسه داشتیم که به معلم ها بی احترامی میکنه، بعد حرف میزنه یا بدون اجازه کلاس رو ترک میکنه. و من متاسفانه هر چقدر هم که باهاش صحبت کردم راجع به ارزش و مقام معلم و مدرسه، متاسفانه
ای بابا قربونتون صبر کنید عزیز، این حرفا رو نزنید. من اگر شمایی که پاتون شکسته هست خدمتتون عرض کنم، ورزش خیلی خوبه، آدم بره گل بزنه خیلی خوبه، فایده‌ای داره. نه آخه نه، ببینید عزیز، ببینید یه چیزی رو خدمتتون عرض کنم، چون اشکال کار ما، فرضمون بر این که انسان یه چیزی است که همه چیزای خوبو داره، فقط بعضی وقت نمیدونه خوب چیه، بهش میگیم درست میشه، همچین موجودی رو نداریم. اگر فرض بفرمایید فرزند شما کمبود توجه و تمرکز و با بیش فعالیتی داره، مغزش اینجوری کار نمیکنه. او چاره جز این نداره که اوزار به هم بزنه. مثل اینه که من از شما بخوام 50 ساعت بشینید تکون نخورید. خب شما نمیتونید. یا به شما بگم 30 سال پشت سرم کتاب بخونید، خب نمیتونید. هر اندازه میگم کتاب خوندن مفیده. یعنی علتی که خدمتتون عرض میکنم، ما در دنیایی هستیم که پدر و مادر بعد از اینکه دو دفعه یه چیزی رو به فرزندشون گفتن و دیدن فرزندشون در شرایطی است و در حد سن و فهمی است که مطلب رو باید متوجه بشه، اما انجام نمیده، باید بدونن اونا چیزی راجع به فرزندشون نمیدونن. یعنی بدونن ما با یه نادانی و یه جهلی روبرو هستیم. اون هدف پدر و مادر باید بشه من باید اونو کشف کنم و فهم کنم و بهش برسم. به نظر من فرزند شما میتونست یک مسئله ADD و ADHD، دو میتونست یه بچه افسرده‌ای باشه. مثلا با توجه به اینکه شما در سن 9 سالگی از یه فرهنگ و جامعه جداش کردید و خودتون هم یه اشاره در آغاز فرمودید که به هر حال با مشکلاتی روبرو بودید، معناش این است که به هر حال آشنایی فرهنگی نبوده، زبان مسئله بوده، محیط آموزشی متفاوت بوده، گرفتاری دیگه هم بوده، ای بسا بچه‌ای که آماده بوده برای افسردگی افتاد تو افسردگی و افسردگی در نوجوانان به صورت خشم و رفتار پرخاشگرانه خودشو نشون میده. بنابراین من میتونه دخترم افسرده باشه و افسردگی درست مثل فشار خونه.
به هر حال علتی که من مزاحم شما شدم به خاطر اینکه من الان احساس میکنم این شرایط داره به مراتب بدتر شده، به خاطر اینکه از سال گذشته که مدرسه عوض کرد متاسفانه با یک سری اشخاصی دوست شد که متاسفانه از نظر درسی خیلی پایین و به قول معروف دائم ولو بودن تو خیابونا و هیچ اهمیتی نمیدادن، و به طوری که دختر من الان یک ماه و نیم اصلا نگاه به کتاب نکرده و کسی که اگر 20 رو 19 میگرفت و دو روز میشست گریه میکرد، الان براش دیگه اصلا اهمیتی نداره که صرف بگیره یا هر مارکی بگیره.
بذار من باز دو مرتبه شما رو قطع کنم، میرسم به مطلبتون. ببینید عزیز، روزی که بچه من اگر 20 رو 19 میگرفت گریه میکرد، همونجا بچه من گرفتار بوده. ببین اشکال کار ما پدر و مادرها اینه که وقتی که یه چیزی در مسیر خوب و درستشه متوجه نیستیم اندازه داره. این درست بس که من شما رو دعوت کنم به منزلم و بگم من نمیذارم شما تا 20 پرس چلو کباب نخوردید از اینجا برید، خب شما من بگید چه میشه؟ من شما آخر کار میتونیم کارمون به کتک کاری برسه، و اگر من به دلیلی بتونم این رو به شما تحمیل کنم، ببخشید جسارت من، شما حتما خواهید مرد. خب آیا به صرف این که چلو کباب یک بشقابش خوبه میشه به 20 هم رسید؟ یعنی اونجا هم گرفتاری بوده؟ یعنی اتفاقا وقتی اون رو اگر شما لطف میکردید من میفرمودید که فرزند من الان یه ماه و نیم درس نمیخونه، یه سوال من این بود که قبلا چجوری بوده، و اگر میفرمودید خیلی درس خون بود، بیشتر من نگران کرد تا بگید هیچ وقت نبوده. چون وقتی هیچ وقت نبوده، من به یه آدمی روبرو هستم که یه نوع مسئله داره، وقتی که این گونه جابجا میشه یه کسی است که شکسته، اون احتمالا مسئلهش بدتره. به من بفرمایید که رفتار نامناسبش الان چیه؟
الان حدودا 2 ماه هستش که با یه آقا پسری دوست شده، و البته من ماه پیش 24 روز ایران بودم و در نبود من، البته من پیش از اینکه این مطلب رو بگم خدمت دیگه مطلب دیگر رو عرض بکنم، متاسفانه ما حدودا 6 ماه پیش ما اینجا با CIS یه مشکل قانونی داشتیم و بچه ها 3 روز پیش فاستر پرنت بودن به علت اینکه مادرشون در اون موقع ایران بود.
نه نفهم نه چی شد؟
مادرشون اون موقع در ایران بود و ما یه مشکل قانونی پیدا کردیم با بچه ها و CIS درگیر شد، Children Rights Society درگیر شد اینجا، و یه مشکل قانونی در واقع ما داشتیم با بچه ها.
یعنی چی آخی؟
عرض به حضورتون، بعد از اون که اون جریان پیش اومد، الان دختر من به جایی رسیده که چون احساس میکنه که دولت سپورت میکنه، حمایت میکنه، و من احساس میکنم خیلی داره سوء استفاده میکنه. طوری که من 24 روز که ایران بودم با این آقایی که دوست شده، هر روز ساعت 6 و 7 غروب میکاپ میکرده، میرفته بیرون تا 11 و نیم 12 و حتی یکی دو شب 12 و نیم شب اومده خونه، و بعد از اینم که رسیده خونه نیست دو سه صبح پای تلفن با اون آقا صحبت کرده.
ممکنه بگه همسرتون چه میکرده؟
متاسفانه مادر خانم منم اصلا یعنی نمیتونست حرفی بهش بزنه، هر موقع حرفی میزده اصلا انگار نه انگار هیچ اهمیتی نمیداده به همسر من.
خواخه اهمیت نمیداده ایشون که به هر حال اگر میتونستم باید یه کاری میکردم. ما که اگر بچه‌مون
در یه موردی که ایشون 11 شب اومده ساعت 10 همسرم زنگ زده به پلیس و پلیس اومده، و وقتی که پلیس اومده دخترم ساعت 11 اومده بود خونه و پلیس فقط بهش گفته که دیگه حد و حرج میری بس ساعت 9 خونه باش، یعنی در واقع عملا هیچ کاری نکردم و الان به جای رسیده که دکترم
آخه ببینید این جمله رو نفهم، چون اگر کاری می‌کردید اتفاقا اولین مخالفش با این کار شما بودید، برای که چه میتونستم بکنم؟ فرض کنید فرضاً شما برن 3 روز بزن زندان، مثال دارم میگم، چیکارش کنم؟ یعنی ببینید عزیز، نه من مطالبی رو که فرمودید شنیدم، ولی به دلیل اینکه نمیدونم اصلا چه خبر شده و چه خبر هست در خانه شما، و چیزی که از بیانات و حرفای شما میشنوم اینه که متاسفانه شما یه نظام باورها و اعتقادات محدود بسته‌ای دارید که اون میتونه هم شما رو اذیت کنه هم بچه‌ها رو، برای که اگر بچه‌ها کارشون به فاستر هوم رسیده معلومه یه اشکال حقوقی پیدا شده، و بعدم اینکه همسرتون رفتن ایران بچه‌ها رو اینجا ول کردن، شما رفتید ایران بچه‌ها رو ول کردید، خب همین مطلب تنها از نظر من حتی وقتی ضرورت داره باید آسیب بچه‌ها رو قبول کنیم و مشکلات بچه‌ها رو. همسر شما برای چی رفتن ایران؟
همسر من چون یه عروسی بود ایران، من گفتم که خب شما برو من اینجا از بچه‌ها مراقبت می‌کنم به مدت 3 هفته تا شما برین عروسی.
ایشون چه ضرورتی داشت؟ عروسی نمی‌رفتن؟ عروسی نمی‌شد؟
یکی از بستگان نزدیکشون خب بود دیگه، خیلی هم خسته شده بودن ایشون، خود بچه‌ها هم تشویقش کردن، خود بچه‌ها هم گفتن مامان شما خسته شدی برو ما بابا میمونیم تا شما برگردی، خود بچه‌ها هم تشویق.
آخه این شد دلیل اساس بچه‌ها که خوشحال میشن شما هم برید، اصلا اون خونه رو تبدیل میکنن به محل جنگ همه بچه‌ها. آخه ببینید، یعنی جسارت منو ببخشید، ولی آخه چه استدلالیه؟ میدونید چی میخوام بگم عزیز؟ بچه‌ها الان شما به بچه‌ها بگید پدر مادر شمع میخوان خونه نباشن، اصلا جشن میگیرن، برای که همه دوستاشون خبر میکنن از تمام در و دیوار میرن بالا. اینا که دلیل نمیتونه باشه، مهم اینه که انتخاب و تصمیم من درسته. علاوه با اون رفتن چی شده؟ اتفاق بدی که افتاده
مسلما خیلی بدتر شده.
خب اون سفرها سفرهای درستی هم بوده. حالا به من پس حرف شما اول این است که با یه پسری در ارتباط هست، که اون پسر چند سالشه؟
اونم 13 سالشه و البته من زمانی که از ایران برگشتم خودم 3 هفته پیش، من باهاش صحبت کردم، گفتم که از نظر من با اینکه ما ایرانی هستیم ولی داشتن رابطه با یک پسر اصلا هیچ معنی نداره، به خاطر اینکه ممکنه چه بسا هستن کسانی که دوست پسر دارن ولی از نظر رابطه واقعی دوستی ممکنه از سطح دخترم بهتر باشن، ولی اگر قرار باشه این رابطه لطمه به درست و به آینده و به زندگیت بزنه، خب این رابطه صحیح نیست و سعی بکن این رابطه رو محدودش بکن. و الان متاسفانه هنوز که هنوزه هیچ علاقه به درس نشون نمیده و میگه که من چون توی مدرسه یه مقدار سرده هست، میگه توی مدرسه همه به من مسخره میکنن منو، حالا نه که حرفم به نژاد خاصی باشه، میگه همه بهم میگن هندی هستی. حتی دو هفته پیش من گفتش که من اصلا نمیخوام برم این مدرسه، این مدرسه همه بچه‌ها از من میکان میکنن، مسخره میکنن منو. من گفتم خب اگه اشکالی نداره، اگه از مدرسه ناراضی هستی مدرسه تو میتونیم عوض بکنیم. ولی در مجموع صحبت‌ها این که الان به یه استیج رسیده که خیلی احساس میکنم دپرسه، خیلی تو خودشه، خیلی غمگینه، اصلا آدم حفی نیست، در حالی که یه بچه 13 ساله باید خیلی خوشحال و شاد باشه.
نه ببینید عزیز، نه اولا آمارا نشون میده 15% بچه‌ها افسرده، بنابراین نه شما نره سراغ اون قاعده. به من بفرمی تو خانواده شما و خانواده همسرتون کسانی که موضوع ها مسائل مشکلات روانی داشتن داشتید؟
نه ما
افسرده نداشتید؟ مستم آدم وسواسی نداشتید؟
نه
آدم خشبی؟
البته خانم من یه مقدار نسبت به تمیزی منزل خیلی وسواسه، دخترم از این مسئله ناراحته.
خب نه تموم شد دیگه عزیز، بس وسواس تو خونه خودتونم دارید، وسواس استرابه، استراب پشتش افسردگی، دختر شما زمینه افسردگی و خشم داره.
بله
بنابراین ببینید اون درست. به من بفرمایید که از کودکی چه مسائلی باش داشتید قبل از اینکه به امریکا به کانادا بیایید؟
خب من متاسفانه البته خودم میپذیرم که یه بیش از درصد عمده ای از این رفتارهایی که الان دخترم داره نشون میده واکنش رفتارهایی که خودم در کودکی باش کردم. متاسفانه من در کودکی چون در ایران به اصطلاح به طور تمام وقت مشغول کار بودم، وقت کافی برای بچه‌هام نداشتم و وقتی هم که میمدم خونه انقدر خسته بودم که اعصاب این که باهاشون وقتی بذارم و باهاشون درد دل بکنم نداشتم و رفتارم یه رفتار حالت به اصطلاح پدرانه بود، خیلی خشن و تند در اکثر مواقع بود.
ازتون یه سوالی میکنم، موقع بچه‌ها رو میزدید؟ مهم نیست.
تمام
آره دیگه. خب ببینید یعنی اون بچه شکسته دیگه. اصلا نمیخوام برای دنبال مقصر و گناهکار نیستم، یعنی میخوام به شما ببینید عرض من رو بهش توجه کنید. من اتومبیل شما رو بردارم و برم به 3 در و دیوار اتومبیل بزنم، بعد بیارم به شما بگم من نمیدونم چرا اتومبیل شما اینجوری، چرا اتومبیل بدی به من دادید، این چرا اتومبیلتون یه ذره من رفتم من 20 مایل رانندگی کردم اینجاش خورد شده، اونجاش خورد شده، این چه اتومبیل قرازه است من دارید؟ در حالی که من چیکار کردم؟ من 3 تا 4 تا تصادف کردم. دختر شما تصادفاشو کرده و بنابراین الان شما یه دختر تصادفی دارید که به نظر من اصلا اینجوری نگاش نکنید عزیز. اولا فکر نکنید این ماجرای مهم درسشه، اصلا ماجرای مهم در ماجرای اصلی و اساسی سلامتی، اگه سالم باشه کار درسو میشه درست کرد، اگه سالم نباشه دکترم باشه خودشو میکشه. پس بنابراین از درس بیاد بیرون. و اینکه دختر شما یه مقدار تفاوت ظاهر داره با اونجا، یا این یه مسئله است خیلی هم جدی است. برخلاف تصور ما اینا موضوع جدی است. ما خودمون اگه بریم توی مهمونی یه ذره لباس اون نامناسب باشه خودمون احساس خوبی نمی‌کنیم، بعد انتظار داریم یه دختری که تمام وجودش و زندگیش جلوه‌گر یا نمایشه احساس بکنه که از نظر دیگران یه آدم غیر قابل قبولی، حالا به هر شکل و فرمی. این طرف هم هست، بعدم اون آسیبارم که دیده. شما یه دختر تو اینجوری نگاهید، من با یه دختر افسرده روبروستم. اینا اگر الان میامدن به شما میگفتن پزشک معالجش که دختر شما خدای ناکرده یه بیماری مهلک گرفته، شما چه میکردی؟ شما تنها مسئله‌ای که داشتید رسیدن به سلامتیش بود. و الان من خدمتتون عرض کنم شما اصلا با موضوع اخلاق و رفتار روبرو نیستی. ابدا به مسئله به عنوان اخلاق و رفتار نگاه. شما با یه بیمار و احتمالاً یه آدم افسرده‌ایه کاملا از خود ناراضی، خشمگین، طلبکار، آماده آسیب به خود و دیگران برخورد دارید.
درست، دقیقاً.
و به همین جهت است که اگر به صورت یک روان درمانگر، به صورت یک تراپیست، به صورت یک روانشناس، نه اینکه بگم شما باید روانشناس بگیرید، یعنی اون گونه بهش نگاه نکنید یا به او به عنوان یه بیمار نگاه نکنید، از پا در میاد. شما به همسرتون بگید من یه دختر مریض دارم، این تو ذهنتونه، اینکه بهش بگید حالا با دختر مریض باید معالجش کرد، فقط همین. شما هیچ قرار نیست از او انسانش به اون کاری بکنه. شما اگر قلبتون درد گرفته یا من درد گرفته، دکترم قرار کارو بکنه، من که قرار نیست تو اتاق عمل وسط عمل پاشم یه کاری هم برای قلبم بکنم. شما نقش او رو بذارید کنار و نقش خودتون و همسر رو، و برای این کار احتیاج به آگاهی دارید، احتیاج به این دارید که مقدار بدونید واقعا این بچه کست و چه هست. و این کار رو به نظر من با یه کسی که دخترتون کار میکنه که باید کار بکنه، و متاسفانه در کانادا از این بابت یه مبانی و محدودیت های وجود داره، ولی چاره ای ندارید، برای که هر 100 دلاری که شما اینجا خرج میکنید 10,000 دلار تو زندگی او و شما جلوید. برابر این هیچ مهم نیست که شما یا همسرتون پر انگشتر یا ساعت نداشته باشید، مهمش این است که دخترتون سالم باشه. بنابراین کمک بگیرید و کمک جدی هم میخواید، و تا زمانی که به بهبودی نرسیده و این حالات غیرعادیش که روابط بدیست که با خودش و شما داره متوقف نشده، به فکر مسئله درسش و ایناش نباشید. اون پسرم اگر در سن و سال خودشه، برخی از اوقات درسته که ممکنه خود رابطه غلط باشه، ولی برای فرزندتون میتونه مفید باشه. برای که ای بس، و اگر اون رابطه رو نمیداشت، ببخشید اینو بهتون، الان خودشو کشته بود. یعنی این تنهایی و احساسی که کسی منو نمیخواد و کسی دوست نداره، امید من این است که اون پسر بچه خوبی باشه. و مهمم نیست که حتی در برخی از موارد چه میگذره، مهم این است که فرزند من با این رابطه چیزی رو از دست نده و حال بهتری رو پیدا کنه، اگر چنین کرد. و به همین دلیله که اصلا به عنوان یه بیمار بهش نگاه کنید، تا اینکه یه کسی که رفتار و اخلاق بدی داره. و به همین جهتی که متاسفانه وقتی که ما بچه‌مون بین 5 تا 15 سالگی به یه جامعه‌ای می‌بریم که برخی از اوقات فرهنگ متقابل یا کانتر کالچر داره و بچه‌ها آمادگی زبان و محیط خانوادگی و فرهنگی رو ندارن، یا ما از امکاناتی برخوردار نیستیم، یا به هر حال گذشته‌ای با مسائل مشکلات داشتن، واقعا میتونن به هم بریزن. یعنی شما این رو نه به عنوان اینکه مسئول و مقصر شما اید یا کسی دیگری است یا هرچی، اساس بگذارید گذشته اینجا با در گذشته حساب بشه. شما با یه بچه روبرو هستید که تمام کوشش شما و همسرتون در جهت شناختش و کمک باید به او باشه. و من خدمتتون عرض کنم بر اساس آنچه که به من فرمودید، شما با یه فرزند بیمار روبرو هستید. یعنی فرض بگیرید، اینو میگم برای که رو شما و همسرتون اثر بگذاره، فرض کنید به شما بگن یه سرطان کشنده داره، فقط احتمال معالجش از اگر همه نیروها بسیج بشه، و فرزند شما درست تو این مسیر، و بنابراین اصلا از فکر آداب و ادب و تربیت و اخلاق و ایرانی و کانادایی بیاد بیرون. من یه بچه مریض دارم که دیگه نه ایرانی میشنوه میشناسه نه کانادایی، نه اینکه دختر من مهمه، نه اینکه عرض کنم که در اینجا یا کانادا متولد شده. بره سراغ اون، و اگر از این راه حرکت کنید و تنها از این راه و فقط از این راه امیدی هست. بنابراین براتون آرزوی بهترین ها دارم. آگاهی خودتون رو درباره بچه‌ها و زندگیشون بیشتر کنید، یه کسی رو پیدا کنید که او رو کمک کنه و خودتون رو. به نظر من بر اساس آنچه که به من فرمودید منو خوشحال نمی‌کنه، یعنی شما برای اون جراحی آمادگی رو ندارید. یه مقدار اطلاع خودتون از طریق مطالعه یا هر چیز دیگه افسون کنید. من متأسفانه با آخر وقتم رسیدم، ناچار بودم ازتون خداحافظی کنم. براتون
وقتتون
رو زیاد نمی‌گیرم، فقط یه سوال کوچیک. اینم ما وقتی آگهی ها میاد باید آگهی رو من تحویل بدم اون برم. متاسفانه من در اونجا اگر کانادا قصدی که کسی رو میشناسم متاسفانه نمیشناسم. اگه در تورنتو هستید دوستان خود من در رادیو صدای ایران میتونن کمکتون کنن.
بله در تورنتو هستم.
رادیو صدای ایران تماس بگیرید لطفا.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. تمنام. شنگ رجمن با امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند. در کمپانی رویال کاپیتال، جوزفین کوهن و مهیار زرامیان گروهی از متخصصین با تجربه با چندین سال سابقه گرد آمدند تا اگر نیاز به دریافت وام مسکن و یا وام بیزنس دارید، در کوتاه‌ترین زمان و کمترین بهره وام مورد نیاز شما را دریافت کنند. پیش از دریافت وام های خانه، ساختمان، آپارتمان، ساختمان تجاری، شاپینگ سنتر، کارواش و گس استیشن با ما مشورت کنید. کمپانی رویال کاپیتال زیر نظر جوزفین کوهن و مهیار زرامیان وام دهندگان مستقیم و بروکر آگاه شما را برای دریافت کلیه وام ها یاری میدن. اشخاصی که کردیت 500 به بالا یا اینکام و یا حساب بانکی ندارند و یا احتیاج به وام های سری دارند، بدون دریافت دستمزد شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته شده. تلفن کمپانی رویال کاپیتال 818-906-0980 818-906-0980.
دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن می‌گویند. 818 780